جناب آقای دکتر گرشاسپی و جناب آقای دکتر سیاه. در ابتدا عرض می کنم که این موضوع موضوعی است که از مسائل مبتلابه کشور هست و همطور که اطلاع دارید در دهه گذشته ما شاهد پایین بودن رشد اقتصادی با میانگین هلوهوش 0% بودیم، اما این سرمایه گذاری این رشد پایین بودن رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری است. یعنی اگر ما نتونیم چالش های محیط سرمایه گذاری رو برطرف کنیم طبعا همچنان شاهد پایین بودن رشد خواهیم بود. موضوع محیط سرمایه گذاری یا معادلمون investment climate موضوعی است که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته. بیشتر آنچه ما شاهدش بودیم فضای کسب و کار بوده، doing business، اما این موضوع موضوعی است که بسیار اهمیت داره و ما باید به ابعاد اون خصوصا چالش هاش بپردازیم. در این نشست که در خدمتتون از اساتید هستیم، من اجازه میخوام اول از جناب آقای دکتر گرشاسپی دعوت کنم تا با طرح موضوع و ورود به مطلب اصل موضوع رو توضیح بفرمایند و مطالعاتی که در همین زمینه انجام دادن بفرمایند تا بعد وارد بحث دوم بشیم و از جناب آقای دکتر سیاه بخواید. خب آقای دکتر گرشاسپی اگر آمادگی دارید جناب عالی لطفاً شروع بفرمایید.
سلام های دکتر، خدمت شما همه عزیزان عرض سلام دارم. فقط راهنمایی بفرمایید من صوتی صحبت کنم یا تصویرم را هم وصل بکنم؟ کدوم
هر طور راحتی. بله تصویر باشه بهتره، ما میبندیم، ما صدا رو میبندیم تا تصویر شما رو داشته باشیم.
خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر بیجدیدی خدمت شما، جناب آقای دکتر سیاه عزیز، برادر گرامی، عرض سلام ادب دارم. امیدوارم که درست باشید. متشکرم. خب شرایط هم شرایط کرونایی است، واقعا شما فکر نمی‌کردیم یه زمانی برسه آرزوی صحت و سلامت بشه اولویت اول تو هر لحظه باشه. برای همه عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. امیدوارم امروز هم یه بحث خوبی رو داشته باشیم، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ اجرایی کمک کننده باشه به عزیزانمون تو حوزه‌های مختلف و جنبندی‌هایی که داریم در واقع مفید باشه. یه سلام هم عرض می‌کنم خدمت همه عزیزانی که در واقع تو این نشست حضور دارند و امیدوارم که مطالب برای این عزیزان هم مفید به فایده باشه. خب قبل از اینکه من چند تا اسلاید آماده کردم که انشالله اونها رو ارائه بکنم و بعد بتونیم از نظرات و دیدگاه های آقای دکتر سریع و خدای دکتر میجری و عزیزان استفاده بکنیم، من لازم هست عنوان مقدمه این رو عرض بکنم. خب امروز ما داریم در رابطه با مسئله صحبت بکنیم. آقا دوستان به من یه بار اوکی بدن لحاظ صدا تصویر، من اوکی هستم یا خیر؟
بله صدای شما واضحه ولی تصویر شما ندیم، فقط تصویر جناب آقای دکتر سیاه رو داریم. اگه شما هم تصویرتون بس بشه تصویر شما هم داشته باشید.
من تصویر رو آقای دکتر زدم، الان فکر کنم تصویر من رو باید داشته باشید.
صداتون واضحه.
تصویرم رو ندارین آقای دکتر؟
نه.
من نمیدونم مشکل از کجاست ولی
بفرمایید. شما بفرمایید، حالا انشاءالله تصویرم به مرور بس میشه.
خدمت شما عرض بکنم که به عنوان مقدمه باید این رو عرض بکنم خدمت عزیزانی که خوب امروز در رابطه با موضوع داریم بحث میکنیم که این موضوع واقعا ابعاد گسترده‌ای داره و شاید هم در یه فرصت کوتاه نمیشه به همین ابعاد و موضوع در واقع پرداخت به صورت مفصود. ما ناچار هستیم از در واقع روش گزیده‌گویی اون چیزی که مهمتر هست و اهم داره در واقع در ارتباط با محیط سرمایه گذاری استفاده بکنیم و خدمت شما عرض بکنم که اون چیزی که توی این حوزه داره اهمیت بالاتر هست رو به نوعی بهش توجه ویژه‌تری داشته
مثل اینکه صدا قطع شد. بله وصل شد، بفرمایید.
الان دارید بنده های دکتر؟
بله بله بفرمایید.
بله خدمت شما عرض بکنم که خب ما باید روش پوزیتیوی استفاده بکنیم، به همین خاطر دوستان در خلال بحث ها در واقع موضوعاتی در ذهنشون بود که احیانا توی بحث های ما کمتر بهش توجه نشده، این به معنای عدم توجه به اون موضوعات و در واقع داشتن اهمیت در اون حوزه ها نیست، بلکه فقط به سبب اینکه امروز میخوایم برخی از جنبه های مهمتر رو اشاره بکنیم، من برخی از موضوعات رو برجسته تر کردم. خب با این مقدمه من اجازه میخوام که خدمتتون عرض بکنم که ارائه خودم رو شروع بکنم. اسلاید قبلی رو اگه خانم بزرگی زحمت بعد نه اسلاید بعدی رو زحمت بیارید. خب ببینید، من قبل از اینکه به موضوع همون اسلاید قبلی منظورم بود، موضوع در واقع محیط سرمایه گذاری بخوام بپردازم، خواستم یه نمای کلی از اتفاقاتی که تقریبا تو یک دهه‌ای که ما اونو پشت سر گذاشتیم تو اقتصاد ایران بدم، که همه این در واقع عوامل و همه این متغیرها به نوعی تاثیرگذار هستن. ما یه سری عوامل داشتیم که در محیط پیرامونی ما تاثیرگذار بود و یه سری عوامل داشتیم که متأثر از همون عوامل بیرونی و در داخل ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و فعلا فعالیتی که داشتیم اثرگذار بوده بر متغیرهای حوزه سرمایه گذاری. شما مشاهده می فرمایید از درآمدهای نفتی و ارزی، از تغییر برای تقاضا در کالا، اون محدودیت هایی که تو حوزه زنجیره تامین ایجاد شد، بحث ریسک ها و هزینه های تجارت و در داخل نوسانات و جهش های ارز، بحث هزینه های بالای تولید، تورم، جریان نقدینگی و جریانات مالی که ما داشتیم، همه اینها متغیرهایی بوده که در حداقل یک دهه اخیر بسیار در واقع تغییرات قابل توجهی داشتن و همین اونها رو به سرمایه گذاری اثرگذار بودن. به صورت کلی من اینها رو وقتی جمع‌بندی کردم دیدم که بحث تغییر قیمت نفت، بحث تحریم و بحث در واقع اپیدمی کرونا از تکانه های مهمی بوده که ما حداقل توی یک دهه اخیر باهاش سر و کار داشتیم، بیشتر از جنبه های بیرونی، و اینها در واقع توی مؤلفه هایی که برشمردم بسیار اثرگذار بوده. اگر اسلاید بعدی رو زحمت بکشید تشریف ببرید، در این اسلاید باز تلاشم این بود که به نوعی بگم مجموعه نظام تدبیر ما در قالب سیاست های کلی نظام در حوزه تشویق سرمایه گذاری مؤلفه های رو در این حوزه برجسته کرده، که حالا شما از بحث حقوق مالکیت معنوی بگیرید، تقویت بحث خصوصی و تعاونی بگیرید، بحث سیاست گذاری های مختلف پولی مالی ارزی و بهره وری و بحث اصلاح نظام مالیاتی تا نهایتا بحث مقرراتی و توانمندسازی، یعنی اینا حوزه هایی بوده که نظام تدبیر ما در قالب سیاست های کلی نظام در این حوزه به هیچ توجه ویژه‌ای داشته. یعنی ما به نوعی در حوزه سرمایه گذاری خط و خطوط های کلی مشخص بوده و بر این اساس میتونستیم در واقع سیاست گذاری بکنیم و به نوعی سمت جلو حرکت بکنیم. حالا با این مقدمه من چند بخش کردم ارائه رو. بخش اول در واقع برمیگرده که اگه زحمت بکشن دوستان تشریف ببرم، برمیگرده به برخی از واقعیت های آماری که ما در حوزه سرمایه گذاری و انباشت سرمایه باهاش روبرو هستیم. در اولین گام بد نیست که ما یک در واقع بررسی به روند رشد اقتصادی به عنوان آن چیزی که نهایتا اقتصاد ایران در این دور از خودش سبز رسونده مراجعه بکنیم. من روند رو به صورت فصلی کشیدم، یه دوره تقریبا 10 ساله هم هست که شما ملاحظه می‌فرمایید چه با نفت و چه بدون نفت در واقع ما افتخیزهای خیلی زیادی داشتیم، نوسانی بوده در واقع رشد اقتصادی ما و متوسط نرخ رشد ما هم کمتر از 2% بوده. این یعنی اینکه ما در حوزه رشد اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی خیلی وضعیت و وضعیت مطلوبی نبوده. من خواهشم اینه که اسلاید ها همون اندازه عادی خودشون باشه که چون دست من نیست بتونم روش خوب ارائه بکنم. اما چیز دیگری که در واقع اینجا شما سمت چپ بالا مشاهده میکنید در همین رشد اقتصادی که در صحبت های آقای دکتر میرجلیلی هم بوده، سهم تشکیل سرمایه از جی دی پی است. این سهم از 23% در سال 90 به 19% در سال 99، یعنی 4% کاهش پیدا میکنه. این یعنی اینکه نقش تشکیل سرمایه به عنوان یک موتور در رشد اقتصادی و به عنوان یک پیشران و یک محرک در رشد اقتصادی در طول این یک دهه اخیر با کاهش روبرو شده. خب اگه اسلاید بعدی تشریف ببرن دوستان، اینجا خود در واقع تشکیل سرمایه رو مشاهده میکنید. خب همگی استحضار دارید که ما در طول یک دهه تقریبا درجا زدیم و حتی پسرفت کردیم، یه دهه از دست رفته داشتیم. مجموع تشکیل سرمایه ناخالص ما از 160 هزار میلیارد بیکنتر از 136 هزار میلیارد کاهش پیدا کرده. در حوزه ماشینالات و در واقع ساختمان در که اجزای این تشکیل سرمایه رو شکل میدهند هم در واقع وضع به همین ترتیب، از حدود 83 هزار میلیارد ما بیکنتر از به حدود 68 هزار میلیارد در واقع رسیدیم. این دو تا در واقع اثر داره، یکی این که به عنوان جزئی از خدمت شما عرض شود که تقاضا اون نقش محرک بودن خودش رو نتونست به اندازه کافی ایفا بکنه. مسئله بعدی اینه که با توجه به نقشی هم که توی ظرفیت سازی داره، اون کاهش در واقع تشکیل سرمایه یه جورای محدودیت در ظرفیت سازی هم حساب میشه. بنابراین ما هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا آسیب های ناشی از این در واقع روند کاهنده رو باهاش رو برو هستیم. که اگر دوستان اسلاید بعدی تشریف ببرم من ادامه داشته باشم، اینجا هم در واقع شما رشد همون اجزا رو میبینید. ببینید در طول 15 سال اخیر تقریبا بیش از نصف از این سالها رشد این اجزا منفی بوده. خب شما با اون دوتا نقشی که من خدمتون عرض کردم، وقتیش نیمی از این دوره رو شما منفی بوده باشی، نشون میده که شاید حتی به اندازه استهلاک نتونستی سرمایه انباشت بکنی. این یعنی این که در واقع توان تولیدی و توان در واقع خلق ثروت در کشور هم به تبع اون با مشکل روبرو شده، که این ضرورت توجه جدی سیاست گذارای ما رو به حوزه سرمایه گذاری فراتر از اون چیزی که امروز در حوزه بحثای محیطی کسب و کار تحت عنوان کاهش و افزایش هزینه بهش رو در واقع میپردازند رو نشون میده. اگه دوستان اسلاید بعدی رو تشریف ببرن، خدمت شما عرض بکنم که در اسلاید بعدی من سعی کردم که یه نمایی به عزیزانی که در واقع در خدمتشون هستیم از سهم دولتی و خصوصی بودن این سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه بدم. ببینید بخش قابل توجهی از آن چیزی که سرمایه گذاری داره انجام میشه، شما اگه ملاحظه بکنید، توسط بخش خصوصی داره صورت میگیره. این استدلال رو برای ما دارد که تا چه اندازه مهیا بودن محیط های سرمایه گذاری میتونه روی تصمیم اراده و خواست این گروه برای اینکه سرمایه گذاری انجام بده تاثیرگذار باشه. درسته بحث دولتی هم بحث مهمی، اما شما به این نکته توجه بفرمایید. در این نمودارها به تفکیک حوزه ماشین‌آلات و ساختمان در سالیان اخیر در واقع به نوعی نقش دولت پررنگ‌تر شده، یعنی سهم دولت بیشتر شده. این استدلال سیاستیش میتونه این باشه که تا حد زیادی محیط برای حضور بخش خصوصی چیه جذابیت لازم رو نداشته و به همون دلیل هم در واقع دولت بایسته ورود بیشتری میکرده. حالا موفق بودن نبودنش مسئله دیگری هست، ولی این چیزی که در واقع آمارها دارن به ما میگن این است که دولت در سالهای اخیر برجسته تر شده نسبت به سالهای گذشته در واقع مورد بررسی در این مطالعه‌ای که ما انجام دادیم. اگه اسلاید بعدی رو تشریف ببرن، ای کاش این دست خودم بود خیلی راحت‌تر بود. خب بخش خصوصی کار خودش رو داره انجام میده با پروژه‌هایی که خودش داره، خلاصه سر جای خودش محفوظ. اما این نیم نگاهی به آمار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که سهم دولت هست به نوعی، تقریبا یه چیز هلوهوش بالای 90 هزار تا طرح داریم، نزدیک 80 600 هزار میلیارد تومان در واقع اینها سرمایه گذاری است برای تکمیل و بهره برداری برآوردی که انجام میشه. بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته حدود 60 درصد این طرحات تو زمان بندی تقریبا 40 درصدشون تو زمان بندی به اتمام میرسن و 60 درصدشون نمیرسن. تو همین فاصله سال 1394 تا 99 20 هزار تا پروژه باز به عنوان پروژه نیمه تمام به این ساختار اضافه شده. از لحاظ مدت زمان اجرای پروژه های دولتی به عنوان سرمایه گذاری اونایی که ملی هستن بیش از 10 سال طول میکشه. حالا شما تصور بفرمایید در منظر خواب سرمایه، در منظر هزینه هایی که هست و غیره تا چه اندازه میتونه پرهزینه باشه. مسئله بعدی اینه که تو پروژه استانی هم این بیش از 5 سال هست. خب اینا همگی نشون دهنده است که وضعیت ما از لحاظ طرحهای سرمایه گذاری دولتی هم به شرایط خوبی نیست. اگه اسلاید بعدی رو در واقع ملاحظه بفرمایید، این میاد موجودی سرمایه تو بخش های مختلف، حالا هر اندازه سرمایه گذاری که انجام شده، این هم باشتش موجود سرمایه خرج شده، چه وضعیتی تو بخش های مختلف داره. انتظار ما این هست که ما بتوانیم به عنوان سیاست گذار در بخش های تولیدی که بحث های مولدتر اونجا هستن سرمایه بیشتری رو جذب کنیم. اما شما ملاحظه می‌فرمایید سایر خدمات، مستغلات، اینا بیشترین سهم‌ها رو دارن، اما تو بخش صنعت مدن و کشاورزی این مقدار در واقع کاهش پیدا میکنه که خودش فی نفسه شاید تو حالا حوزه مثلا ساختمان به عنوان یه بخشی که سایر حوزه ها هم میچرخونه موضوع مهمی باشه، ولی سرمایه گذاری هایی که دوباره از دل اونها اشتغال بیشتر، از دل اونها در واقع خلق ارزش افزوده بیشتر و حتی صادرات در میان، اونها هستن که بیشتر تو حوزه صنعتی، مدنی و کشاورزی ما هستن، حتی تو حوزه های در واقع انرژی که حالا نفت و گاز داریم، اینایی که باید صنعت تکمیلشون در واقع به نوعی زنجیرشون تکمیل بشن. اما با وجود سرمایه ما یه همچین چیز رو در واقع به ما نشون نمیده. خب خود این هم در واقع دلالت های سیاستی داره که شما در طول زمان اون تخصیص منابع کشور و چیزی که در هدایت منابع مالی حالا بحث میشه نهایتاً به چه سمت و سوی رفته، مجموع سرمایه کشور رو چگونه شکل داده، که از نظر من واقعا این ساختار ساختاری است که خودش بخشی از عدم تحقق اهداف اقتصادی رو میتونه به نوعی توضیح بده. حالا من بیشتر از جنبه بحث‌های سرمایه گذاری بهش در واقع نگاه کردم. خدمتتون عرض می‌کنم که یه بُعد دیگه ای غیر از سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری در واقع خارجی هست که آمار FDI رو ما در سال 2018 و 2019 اگه ملاحظه بکنیم ببینیم که اصلا ما ارقامی رو که تونستیم جذب بکنیم قابل مقایسه با سایر کشورها، ببینید حتی تو هم کشور منطقه مثل ترکیه و امارات که سرمایه و عدد بالای داشتن نیستن. ما سال 2018 2.4 میلیارد دلار، سال 2019 1.5 میلیارد دلار تونستیم در واقع جذب کنیم. لذا در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از اون خطوطی که تو نظام تدبیر ما مشخص شده بود، اینجا هم عمل کرده ما عمل کرده خدمت شما عرض کنم که مطلوبی نبوده است. من به صورت خلاصه برخی از این موارد اشاره کردم و به عنوان جمع‌بندی چند تا موضوع رو میخوام خدمت شما در واقع طرح بکنم. یکی این که پس ما تشکیل سرمایه‌مون توی خدمت ما اصلا که کشور در طول یک دهه اخیر کاهنده بوده و اون دوتا بحث تحریک تقاضا و محدود ظرفیت سازی رو داشتیم. مسئله بعدی این که سهم این تشکیل سرمایه توی تولید ناخالص داخلی کاهنده بوده، کم شده. تو جذب سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت جدی داشتیم. سهم انباشت سرمایه تو بخش های تولیدیمون در قیاس با سایر بخش ها در واقع کمتر بوده و نهایتا هم انجام پروژه های سرمایه گذاری دولتی با یه زمان بسیار قابل توجهی روبرو هست که خودش از اینها و در واقع منابع زیاد رو میتونه. از این میشه این گونه استدلال کرد که خب محیط سرمایه گذاری که در ایران ما باهاش روبرو هستیم محیط مطلوبی نیست، محیطی که جذاب باشه برای بخش خصوصی برای اینکه بیا سرمایه‌گذاری بیشتر انجام بده، در واقع با سرعت و با هزینه کمتر به نتیجه برسه، و برای دولت هم به همین ترتیب و به همین نه البته در رابطه با علل و عوامل اون میشه بحث‌های متفاوت و متعدد رو مطرح کرد، ولی من بیشتر دلالت آماری رو می‌خواستم به اینجا برسونم که این وضعیت نشون میده که وضعیت محیط سرمایه‌گذاری ما خوب نیست. اما خب محیط سرمایه‌گذاری چیه و وضعش تو اقتصاد ایران به چه ترتیبی هست؟ خب خدمت عزیزان باید عرض بکنم که تقریبا میشه گفت حدوش 7-8 سال قبل بود که خود من 9 سال قبل بود که خود من این موضوع محیط سرمایه‌گذاری رو مطالعات اولیه‌اش رو استار زدم و اونجا در واقع متوجه شدم یه تفاوت‌هایی بین محیط سرمایه‌گذاری و در واقع محیط کسب و کار، یا بهتر بگیم همون دوینگ بیزنسی که بانک جهانی انجام میداد، یعنی هزینه‌های انجام کسب و کار و اون شاخص معروفش وجود داره که بعد روش کار کردیم و متوجه شدیم که بله واقعا تفاوت‌های مهمی بین این دوتا هست و در کشور ما عموماً به اون جنبه‌های محیط کسب و کار با تغییر و تفسیر خدمت شما هست شود که بانک جهانی بیشتر در واقع توجه می شده. به صورت خیلی ساده که من رفرنس شما هست کردم، محیط سرمایه گذاری اون کالاها و سیاست‌های عمومی پابلیکی هست که فرصت‌ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری به بنگاه‌ها رو فراهم می‌کنه. خب از منظر خود بنگاه‌ها هم در واقع ایده‌ها و قابلیت‌هاشون، اون توان استراتژیکشون به ارزیابی اون‌ها از فرصت‌ها و حتی مشابه‌های سرمایه‌گذاری دارن، نهایتاً این تصمیم رو بهشون میرسه که آیا سرمایه‌گذاری بکنم یا نه، در واقع تحت تاثیر قرار می‌گیرن. بذار اگر این تعریف ساده رو به عنوان یه تعریف از محیط سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم، در این اسلاید من سعی کردم اون مؤلفه‌های اثرگذار رو خدمت دوستان بدم. حالا اگر دوستان در واقع مکان نمای موضوع رو دنبال بکنن با صحبت‌های بنده، ببینید سمت چپ بالا ما الان تو این شکل می‌بینیم سه لایه و سه سطح از مؤلفه‌های مؤثر تو چیستی این محیط سرمایه گذاری تحصیل گذار هست. سطح اول اون سیاست های رسمی هست که خود دولت معمولا اعلام میکنه، پیگیری میکنه و اجرا میکنه که اینجا حالا مهمتریناش از ثبات و امنیت، بحث های همون دوینگ بیزنس و مقررات در واقع تنظیمی، بحث های تأمین مالی و زیرساخت، حتی بازار کار و سایر موارد مثل این توی این گروه قرار میگیرن و در کشور ما هم روی این حوزه بسیار در واقع تأکید میشه. اما ما یک لایه دیگری هم در محیط سرمایه گذاری داریم که اون در واقع شاخصهایی است که مرتبط با حوزه حکمرانی هست، که شما ملاحظه بفرمایید اون بحثهایی که نهایتاً از طریق سیاستهایی که دولت، حاکمیت و در واقع نظام اقتصادی غیر اقتصادی حاکم بر یک کشور تونسته دنبال بکنه و تا چقدر تونسته رانت جویی بنگاه ها رو کنترل بکنه، چقدر به اعتبار دولت بین فعالان در واقع منجر شده، چقدر اعتبار و اعتماد عمومی و مشروعیت برای دولت آورده و نهایتاً تا چه میزان اون حکمرانی به انسجام نهادی در واقع یا تأثیر پذیرفته یا منجر شده، اینها موضوعاتی هستن که در یک دیگه از لایه‌های در واقع عوامل مؤثر بر محیط سرمایه گذاری به نوعی اثرگذار هست که حالا خوشبختانه در مطالعاتی که هم اتاق ایران انجام داد و هم در واقع مرکز پژوهش‌ها در واقع به این موارد هم ورود شده و حالا شاخص‌هاش حتما آقای دکتر سیاد در قسمت مربوط خودشون مفصل‌تر توضیح خواهند. و یه لایه دیگری هم داریم که اون در سطح بنگاه هست، در واقع قابلیت‌هایی است که بنگاه‌ها می توانند بر اساس مجموعه سیاست هایی که دولت اقدام کرده، اصلا خود دولت یه جایی به عنوان فعال وارد بازار میشه و یا اصلا نه به عنوان اینکه موقعیت های بازاری جغرافیایی و ترجیحاتی که مصرف کنندگان یک کشور دارن، این فرصت رو بر اساس قابلیت ها برای بنگاه فراهم میکنه که اینها وارد در واقع محیط سرمایه گذاری بشن و این محیط تا چند اندازه براشون جذاب بشه. لذا اگر ملاحظه بفرمایید ما سطوح متفاوتی از عوامل از سطح بسیار کلان سطح خرد داریم که اینا همه روی بحث محیط سرمایه گذاری در واقع چی هستن، اثرگذار هستن و هزینه ها تنها بخشی از مؤلف های ما هستند. اون چیزی که واقعا اینجا باید بهش خیلی توجه بکنیم این هست، تأکید بیش از اندازه صرفاً به این که هزینه ها خیلی میتونن رو سرمایه گذاری تأثیر بذارن ممکنه شرط لازم باشه، اما لزوماً شرط کافی در خدمت شما هست شود که در واقع پربار کردن محیط کسب و کار ممکنه نباشه. اما خواستم یه بررسی بکنم، خب حالا وضعیت سرمایه‌گذاری تو کشور ما چی هست؟ خب با اون عواملی که من برش آوردم میشه خیلی مؤلفه‌های زیادی رو در واقع بهش پرداخت. واقعیت هم در واقع این هست، البته آقای دکتر مجدیات توسعه خودشون استاد هستن، بنده درس بس میدم خدمت عزیزان، ولی واقعیت اینه که ما علاوه بر بینش اقتصادی، بینش اجتماعی، بینش خدمت شما از شود که سیاسی، بینش فرهنگی و حتی امنیتی نیاز داریم تا موضوع مربوط به محیط سرمایه گذاری رو چیکار بکنیم، تحلیل بکنیم و برسیم به این که تا چند اندازه خوب هست یا خوب نیست و چرا خوب هست یا چرا خوب نیست. من در حوزه این عوامل سعی کردم بیشتر رو حوزه موضوعات اقتصادی متمرکز باشم، ولی اینها رو نوشتم که بگم نه، این موضوعات موضوعات بسیار مهمی هستن که حالا انشالله به توفیق بود شاید در جلسات دیگه خدمت عزیزان باشیم و در رابطه با اون صحبت کنیم. در حوزه اقتصادی هم من سه تا پخش مهم رو انتخاب کردم به عنوان در واقع اون قانون‌هایی که اثرگذار هستن تو محیط سرمایه گذاری. یکی وضعیت رقابت هست، یکی وضعیت سهولت انجام کار هست. این سهولت انجام کار همون است که در اون تو کشور ما بیش از بخش قابل توجه از محیط سرمایه گذاری روی همین موضوع در واقع سوار هست، و ریسک ها و مخاطره. در واقع این سه زل ایست که در نظر گرفتم برای این بررسی. برای ارزیابی اون هم اومدم اول چیکار کردم، تو هر حوزه آن چیزی که نماگر بین المللی براش وجود داره در واقع بهش پرداختم. از منظر اول بحث رقابت هست، از شاخص رقابت پذیری کل که در واقع اطلاعات منتهی به 2020 را که شما ملاحظه بکنید، ما از مجموع 141 کشور جهان رتبه 99 رو کسب کردیم. این یعنی این که در مجموع، یعنی این که در مجموع وضعیت رقابت در کشور ما با توجه به مؤلفه‌ای وجود داره در وضعیت مطلوبی قرار نداده. حالا شما اگه وارد زیر اجزای این قضیه بشید میبینید که ما مثلا توی بحث ثبات اقتصادی کلان رتبه 134 داریم، یعنی که 20 ترین کشورها از منظر این شاخص خدمت شما عرض شود که از جا میشیم. در بحث نهادها رتبه 120 رو داریم. حالا اینا هر کدومش هم جزئیات داره که واردش بشیم میبینیم که تا چه اندازه وضعیت اونجا از منظر مؤلفه های محیط سرمایه گذاری چقدر خوبه، چقدر بد هست، که عمده اینها شرایط مطلوبی رو برای ما تصویر در واقع نمی کنن. همه اینها هم اگر در واقع خاطرتون باشه در اون اسلاید مربوط به محیط ها به نوعی بود. ما توان نوآوری بنگاه های ما در واقع این میله آخری 71 هست، تقریبا متوسط هستیم، اما اونجایی که میخوایم از این استفاده بکنیم به کسب و کار ما پویا بشه رتبه خوبی نداریم، نتیجه گرفتن خیلی خوب وضعیت ما نیست. اندازه بازار ما 21 هست، ولی بازار محصول ما لحاظ رقابتی 133 هست. این یعنی که در مجموع وضعیت مؤلفه رقابت در کشور ما در شرایط مطلوبی قرار نداره و نسبت به وضع مطلوب با شکاف قابل توجهی نوعا رو هستیم. حالا اگر وارد رقابت در سطح خود بازارها بشید میبینیم که وضعیت در اونجا هم چندان در واقع مطلوب نیست، ولی من بمونه صرفا به همین اندازه بسنده کردم برای ارائه امروز. مسئله بعدی و اون ضلع دوم و بعد دوم سهولت انجام کار بود. این رو هم از دید همون دوینگ بیزنس و مطالعه بانک جهانی در واقع آوردم که برای سال 2020 ما از 190 کشور رتبه 127 رو داشتیم. یعنی وضعیت ما در واقع مطلوب ارزیابی نشده از لحاظ سهولت انجام کار. شروع کسب و کارمون و خروج کسب و کارهامون وضعیت نامطلوبی دارن. ما یعنی رتبه 178 هستیم، یعنی بنگاه های ما به سختی وارد بازار میشن و با سختی خارج میشن. حالا در اینکه اخیر مجلس شورای اسلامی در واقع در اثبات به مجوزها کرد که حالا موضوع بحث ما نیست. اون تلاشی بود برای اینکه بتونه به نوعی این رتبه رو بهبود ببخشه و اون سختی و موانع رو برداره، که هرچند البته موارد داره تو باش بحث میشه که سر جای خودش میشه نسبت به اون هم بحث کرد. شما اگه بیاد در ارتباط با بحث اخذ اعتبار، مالیات، تجارت فرامرزی، اینایی که انجام دادن اونها با هزینه روبرو هست، میبینید رسوایی ما همش بالای استند هست، حتی تو حمایت سرمایه گذاران اقلیت رتبه ما 128. از این منظر با توجه به اینکه سالها هست به حوزه ما کسب و کار کار میکنیم و علارغم همه اقداماتی هم که در واقع زحمت کشیده شده و انجام شده، ملاحظه میکنید هنوز ما با وضعیت مطلوب فاصله داریم. یعنی وضعیت رقابت توی محیطی که سرمایه گذاری مطلوب نبود، وضعیت هزینه های انجام خدمت شما از شبکه محیط سرمایه گذاری هم که میبینید به چه ترتیب هست. اما زل سوم بحث ریسک مخاطره هست. جای مختلفی نسبت به ارائه آمارهای حوزه ریسک اقدام میکنن. من یکی از اون موارد رو که ریسک در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا رو منتهی به سال 2020 ارائه میکرد و آوردم. اگه ملاحظه بکنید، اولا کل منطقه ما منطقه در مجموع پر ریسکی هست. حالا اینا به اساس سیاسی امنیتیش سر جاش مفهود، لحاظ اقتصادی این منطقه منطقه پر ریسکی در کشور ما هم که در واقع به عنوان یکی از کشورهای با درجه بالا توی این محیط قرار داره. لذا از منظر یه کسی که حالا سرمایه گذاری از بیرون میکنه، میخواد FDI انجام بده یا حالا هر نوع سرمایه گذاری، ایران با یه ریسک بالای مواجه هست. حالا من همین دو سه روز اخیر تو اخبارها میشنیدم که ما از اون آفری که داده بودیم برای جذب سرمایه گذار بیاد 250,000 دلار مثلا سرمایه گذاری بکنه اقامت بدیم، حتی نتوانستیم یک نفر رو هم جذب کنیم. نشون میده تا چند اندازه در واقع ریسک سرمایه گذاری در کشور از دید بیرونی ها در واقع چی هست، بالا هست. خب بحث های تحریم، حتی قرار گرفتن کشور ما نامش توی فهرست سیاه FATF هم از مواردی بود که توی رنکینگ های بین المللی اثرگذار بوده و خب از معاصر سوش هم به نوعی تخلیه کرد. میبینید از منظر بعد سوم هم در واقع شرایطی که ما تو محیط سرمایه گذاری داریم باز هم مطلوب ارزیابی نمیشود. خب ما در کنار این که شاخصهای بین‌المللی رو هم نگاه کردیم، در داخل هم کارهای بسیار خوبی آغاز شد و دوستان در مرکز پژوهش‌ها بعد من بعد در اتاق ایران تو حوزه محیط کسب و کار و باز هم تو اتاق مرکز پژوهش مجلس در حوزه امنیت سرمایه گذاری کارهای خیلی مناسبی رو انجام دادن که من خیلی کوتاه فقط برای اینکه نتایج رو با هم یه مرور بکنیم و بعد این عوامل نامناسب رو با اون مؤلفه‌های محیطی سرمایه گذاری با هم چک بکنیم. ببینید اتاق آخرین پایشش مربوط به زمستان 99 2400 فعال اقتصادی رو بررسی کرده، بدترین نمرش هم دهه تو زمستان 58 هم بوده. یعنی ما از متوسط بدتر بودیم که حالا تو پاییز حتی شرایط بدتر بود. این یعنی در کل محیط کسب و کار توی ایران از منظر این مطالعه مطلوب نبوده و دچار در واقع دشواری های زیاد بوده. نامناسب ترین مؤلفه ها رو که شما وقت نگاه میکنید، میبینید که اونها از جنس غیر قابل پیش بینی بودن تغییر قیمت مواد اولیه محصولات از بی‌ثباتی قوانین و در واقع مقررات اجرایی ناظر به کسب و کار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها است. ببینید حالا اگه اون دشواری تأمین مالی رو ما مستقیما از جنس خدمت شما هست شود که هزینه‌هایی بگیریم که توی شاخص‌های دوی بیزنس و بانک جهانی بود، اون دوتای دیگه از جنس همون مؤلفه هایی هست که توی اون شکل من داشتم توضیح میدادم، ریسک و مخاطره آفرین هست برای فعال اقتصادی. یعنی فعال اقتصادی برای اینکه بتواند برنامه‌ریزی داشته باشه برای تولید خودش، برای سرمایه‌گذاری خودش، اولا نیازمند است که یه افق رو برای خودش ترسیم بکنه. وقتی شما میگید من نسبت به مواد اولیه و محصولم هیچ پیش‌بینی ندارم، سطح کلان من بی‌ثبات هست، متغیرها دائم در حال نوسان هستن، مقررات و سیاست‌هایی که در واقع مجری کار داره می‌ذاره دائما داره تغییر می‌کنه، خب این فعال اقتصادی چگونه در این فضا بتواند تصمیم بگیره برای سرمایه‌گذاری خودش؟ حالا شما تو تامین مالی هم نگاه بکنید، نمیگه نرخ بالای تامین مالی که همه در واقع دلسوزان و دردمندان از بابت بالا بودن نرخ صداشون بلند است. اینجا میگه دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، یعنی دسترسی خدمت شما از شما که به منابع مالی دشوار هست. تا حالا بحث‌های مربوط به فرض و فرمایید ضمانتش باشه، بحث‌های مربوط به فرآیند اجراییش باشه و حالا مواردی از این تیپ هست. حتی اینجا بحث نرخ هم به عنوان سطح اول قرار نگرفت. خب این الان یه مطالعه است که در واقع داره یه موضوعاتی رو به ما نشون میده که از جنس مخاطرات و ریسک های پیش روی در واقع فعال اقتصادی است، بیشتر تا اینکه مستقیما هزینه از جنس فعالیتش باشه. اینا خودشون هزینه زا هستن، ولی در وهله اول یه مخاطره است، یه ریسکه که فعال تصمیم میگیرد برود یا نرود توی فعالیت، یا توسعه بدهد یا نده. حالا کار دیگری که برادر ارجمندم جناب دکتر سیاه در واقع تو مرکز پرشن مجلس زحمت میکشند و کار بسیار ارزشمندی هم هست، بحث امنیت سرمایه‌گذاری هست تو ایران که حالا فرآیند کار من تا یه حدی خودم در جریان هستم خیلی مقصود دیده میشه. شما ملاحظه فرمودید تقریبا فعالان استش 3 برابر هست نسبت به کار اتاق ایران، یعنی خیلی جامعه هم هست. توی این مطالعه وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حتی بدتر از اون چیزی که خود اتاق داره ارائه میکنه. ببینید یه زمانی خود کسی که مسئول یا مثلا کسی که متولی انجام یه کاری هست به شما میگه من وضعیتم مثلا 5، ولی نهاد دیگه ای که اومده در واقع خارج از فضای اجرا اون رو از لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری بدتر ارزیابی کرده، گفته فضا از اون چیزی که خود اتاقی ها خود فعال میگه حتی بدتر است. این در واقع نشون میده که تا چه اندازه محیطی که جلوی روی فعالان اقتصادی هست جذابیت کافی رو نداره. حالا نامناسب‌ترین مؤلفه از دید مطالعه‌ای که مرکز پژوهش انجام داده این هست: عمل مسئولان ملی استانی به وعده‌ها و اعمال نفوذ و توانی در معاملات اداری. شما ملاحظه بفرمایید تا چه اندازه این موضوعات، یعنی یه نفر میخواد به یه فعالیت انجام بده، تا چه اندازه درگیر این بحث نفوذ توانی تو معاملات اداری میشه، تو گرفتن مجوزها میشه و مواردی از این دست، و تا چه اندازه هم چیزی که مسئولی در سطح ملی و استانی وعده میده عملیاتی بشه یا نشه تأثیرگذار هست توی در واقع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما. خب اینا در واقع دلالت‌های خیلی مهمی است که این مطالعات دارن بهش اشاره میکنن، و اون این هست که آن چیزی که ما داریم در واقع تو محیط سرمایه‌گذاری باهاش همونجوری که در استادی قبلی عرض کردم روبرو هستیم، لزوما از جنس هزینه‌های انجام کار نیست. ما با ریسک ها، مخاطرات و یا موضوعاتی از این دست هم روبرو هستیم که به شدت تأثیر گذار هست روی فعالیتی که در واقع تو حوزه‌های مختلف بنگاه های ما انجام میدن و حتی توی طرح سرمایه گذاری که دولت انجام میدهد. حالا من یه استفاده دیگه دیم از گزارشی که آقای دکتر سیاه این زحمت کشیدن انجام دادم، و اون ارزیابی هست که عزیزان توی حوزه‌های کاری مختلف آوردن. شما ببینید اولا که همه این حوزه‌ها که دارید مشاهده می‌کنید از 6-7 هم به بالاتر هستند، یعنی وضعیت امنیت 10 بدتری بوده، 6-7 هم به بالا بوده، یعنی تو اون 30% بالای بدترین قرار. اما تو اینها حوزه ارتباطات توزیع و حوزه صنعت، حالا شاید با توجه به اینکه ما تو مؤسسه مطالعات پژوهش بازرگانی هستیم که تو حوزه برای ما در واقع اهمیت موضوعی هم پیدا میکنه، ببینید بالاترین عدد رو به خودشون اختصاص دادن و حتی نسبت به تابستان 99 هم وضعیت نامناسب تری داشت. این در حالیه که ما همین امروزی که با هم داریم صحبت میکنیم موضوع تکمیل نظام توزیع، بحث‌های توسعه صنعتی و موارد مانند اون رو به عنوان یکی از شاهکلیدها و پیشران‌های اصلی حوزه در واقع رشد اقتصادی و جهش تولید ازش یاد می‌کنیم، اما وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها اصلاً وضعیت مناسبی رو حتی نسبت به سایر حوزه‌ها نشون نمی‌دهد. یک مطلب دیگه‌ای که باز به نظرم خیلی مهم می‌آمد به بحث پروژه‌های تملک دارایی سرمایه برمی‌گشت. یک مطالعه توسط سازمان برنامه انجام شده بود که مربوط به سال 1380 تناقص. من شرایط تعداد پروژه‌ها رو در واقع پیشتر عرض کردم به شما. دوستان، در این مطالعه و در واقع تیم تحقیق در این مطالعه سه دسته عوامل رو عزیزان آمد و در واقع از همدیگه تفکیک کرد: عوامل اجرایی، عوامل اعتباری و عوامل محیطی و تدارکاتی، که حالا هر کدوم شامل چه مواردی هست شما در اسلاید مشاهده می‌فرمایید. بررسی این مطالعه نشون میده که در طول این 13 سال مهمترین مسئله عامل اعتباری بوده، یعنی کمبود منابع از بحث مسببش، تخصیصش، پرداختش و غیره. خب تو نگاه اول خب میگیم اگر پول بود، اگر منابع بود، اینها رو حتما میتونستیم به سرانجام برسونیم. اما جالب این است ما از سال 1380 تا 93 هم سالهایی رو داشتیم که بسیار وضعیت خوبی داشتیم، هم سالهایی داشتیم که وضعیتمون اصلا خوب نبوده. اما در کلیت ماجرا تغییر زیادی ایجاد نکرده، همواره این عوامل اعتباری نزدیک به 50% سهم داشته. حالا یه مدت تو برخی سالها کمتر، یه مدت تو برخی سالها بیشتر. خب اگر شما تر رو با مکانیزم‌های سیاسی و در واقع ملاحظات غیر فنی خدای نکرده شروع بکنی، چیزی که حالا الان از سال گذشته بحث‌های آمایش شروع شد، نهایتاً هم در واقع استعداد پروژه داری که اعتبار لازم هم براش نداری. حالا این وسط تحریم هم بیاد، این وسط خب شما شرایط فنی لازم برای تخصیص کارآمد رو هم نداشته باشید، همه اینا باعث میشه که این پروژه ها به سرانجام نرسه، سالهای اجراش طولانی بشه و هر موقع هم صحبت بشه بس این است که ما عوامل اعتباری رو در واقع بهش تکیه میکنیم. در حالی که من میخوام بگم که ما مگر از اون سالی که شروع کردیم و گفتیم بخش خصوصی بیاد این وسط کار بکنه و مشارکت عمومی و خصوصی رو انجام بدیم، چقدر موفق بودیم در اجرای پروژه های پی پی پی. یعنی میخوام به شما بگم که شما اگر از محیط سرمایه گذاری صحبت میکنید، این بخش از محیط سرمایه گذاری، محیط سرمایه گذاری مرتبط با پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای هست. اون وقت اگر منابع مالی نداشتید و رفتی سراغ بخش خصوصی و گفتید آقا من یه بخش از این پروژه هام جذاب هست، اون وقت شما با سایر مؤلفه‌های در واقع محیط سرمایه گذاری مرتبط با این حوزه رو هم که بحث‌های قوانین مقررات هست، بحث‌های قیمت‌گذاری خروجی محصول هست، بحث‌های مربوط به تضمین و در واقع گارانتی‌هاش هست، اینها رو هم ساماندهی بکنید. البته تلاش‌های زیادی هم صورت گرفت در قالب قوانین بودجه صنعتی، ولی خب کافی به مقصود نبود و در واقع قانونش هم که یه بخش از پیشنهاد من هست همچنان تصویب نرسیده. لذا از دید من این که ما صرفا عوامل اعتباری رو بیان بررسی بکنیم یه بخش از ماجرای ما هست. ما اینجا در حوزه محیط سرمایه گذاری پروژه های تملک دارایی سرمایه‌ای هم دچار ایراد هستیم و واقعا بایستی مطالعات دقیقی علاوه بر مطالعاتی تا الان انجام شده صورت بگیره و پیشنهادات مشخصی رو به تفکیک هر استان در پروژه های تملک دارایی سرمایه برای رفعش پیشنهاد بده سازمان در واقع محترم برنامه و بودجه. و صرفا این که بگیم ما مثلا پول نداریم که در واقع نمیشه دلیل قانع کننده و محکمی برای این ماجرا باشه. اما یه بخش دیگه از موضوع برمیگردد عزیزان به بحث قوانین و مقررات. من فقط یه بار بپرسم صدای من خوب هست؟ باز هم یا چون یکی دوستان نوشته صداتون رو ضعیف دارم.
بله واضحه، بفرمایید.
خواهش میکنم. یه بخش دیگه از ماجرا جناب دکتر مجله های دکتر سیاه از نظر من برمیگردد به محدودیت و حوزه قوانین و مقررات. حالا آید تو سعی خودشون مرکز پرشا هستن دیگه، استاد هستن، زیره به کرمان بردن. اما من چند تا از این موارد رو در اول به صورت اختصار اینجا ذکر کردم. خب اولین موضوعش این است که ما اون دایره مشارکت عمومی و خصوصیمون به سرانجام نرسیدن. ما تو این حوزه هنوز قانونی نداریم که در واقع بشه تو بحث تملک دارایی سرمایه واقعا با تمام ظرفیت و با قدرت و قوت از توان بخش خصوصی چیکار بکنیم، استفاده بکنیم. حالا در قالب تفسیرهای 19 و داستانا پیگیری شده، منتها به نظر من اون قدرتش در قالب قانون مستقل و نهادسازی مرتبط با اون، همونطوری که دنیا در واقع واحدهای پی 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 داره، زیل خدمت شما از شبت که حالا وزارت دارایی خودش و جای دیگه که نهاد برنامه بودجهش محسوب میشه، اینجا هم ما نیاز داریم بیه همچین موارد. و مسئله بعدی اون اختلافات بین کارگر و کارفرما هست که ما اینجا ابهامات قانونی داریم. یه جاهایی بین مجریان قوانین مختلف تعارض ایجاد میشه. ببین اون جاهایی که استعلامی هست، یعنی اینجا دیگه با هر سرمایه گذاری با هر فعالی صحبت میکنیم، واقعا کلاف سردرگمی است که بخشای مختلف نمیتونن با هم هماهنگ بشن، خیلی زمان بر هم میشه. مسئله بعدی اختلافاتی است که ببینیم میان سرمایه گذار خارجی و در واقع سرمایه گذار مرتبط تو ایران ایجاد میشه، من حل و فصل واقعا دشوار هست. تو بحث حقوق مالکیت و ثبت شرکت ها برای اتباع خارجی ما محدودیت هایی داریم. تو بحث های خدمت شما اصلا رویه های حقوقی برای حمایت از سرمایه گذار و کارآفرین خیلی رویه ها یکسان نیست، گاهن رویه ها خیلی متفاوت هست. بحث دیگه این که شرایط تجارت بین الملل و قوانین و مقررات بین المللی یه الزاماتی داره، گاهن ضوابط و مقررات ما با اون نمیخوان، این عدم انطباق خودش مسئله ساز میشه. یک موضوع بسیار مهمه دیگه اینه که ما یه نظام کارآمد مشرقی در قالب این قوانین و مقررات نداریم. یه جا یه موضوعی رو پوش میکنه، میرید تش در بیاری میبینیم اونجا منتاشکاری زیاد میشه، سرمایه گذاری خیلی تشویق نمیشه. اینا مثلا توی حوزه هایی در اساس فرض بفرمایید میزان تعرفه‌ای که ما گذاشتیم هست مصادیقی از این موارد. در کل خیلی اون مقررات تشویقی و حمایتی ما هم جامعی نیست، هم هدفمند نیست، هم زمانمند نیست. این باعث شده که خیلی مشابه کارآمد و کارا نباشه. مسئله بعدی اینه که ما یه جاهایی هم محدودیت ممنوعیت میذاریم برای بحث واردات مواد اولیه برای سرمایه گذاری، یا اصلا نه فضای تحریم تشدید میشه. ما یه حوزه‌ای رو فرض فرمایید میگیم بایستی ساخت داخل بکنیم، میرن دوستان کار میکنن، خدمت شما از شبت که سرمایه گذاری میکنن، بعد یه مقدار فضا باز میشه، دوباره میخوایم بازار داخلی رو در اختیار یه رقیب خارجی بذاریم، هنوز این تولید کننده داخلی ما اون توان لازم خودش رو هنوز کسب نکرده. اینا مواردی که بعضا خدمت شما از شبت که ایجاد میشه. یه نکته خیلی مهمه که ما نکته پارنتیز گذارم میگه ما یه جاهایی یه فعالایی داریم، فعالای خارجی داریم که بازار داخلی ما رو در اختیار دارن، اما نتونستیم اون تجارت رو به سرمایه گذاری تبدیل کنیم. توی یه حوزه هایی رفتیم جلو، مثلا حوزه های خود رو و امثال زاله، اما نهایتا نشد اون چیزی که باید بشه. مثلا بیان اینجا تکنولوژی بیارن، اینجا خط خطوطی رو راه اندازی بکنن، مثلا تو همین لوازم خانگی هم چندین بار تلاش شد اما نهایتا موفقیت ختم نشد. لذا یه بخش دیگه اینه که قوانین مقررات ما تو تبدیل یه بخش از تجارت به سرمایه گذاری نیازمند در واقع تکمیل اصلاح و رفع محدودیت میتونه باشه. خب اینا حالا موضوعاتی بود که من سعی کردم خیلی خلاصه تو بحث محیط خدمتتون عرض کنم که سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر اون در اقتصاد ایران چیکار بکنم خدمت شما ارائه بکنم. اما اگر بخوام یه جنبندی داشته باشم برای اینکه خدمتتون عرض کنم که با هم یه نواخت بشیم و بعد توصیه هامون خدمت شما ارائه بکنم، ببینید اهم مواردی که به نظر میرسه محیط سرمایه‌گذاری در ایران باش با چالش روبرو هست، یکی اینکه این بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد کلان ماست. تورم‌های بالا مدام پشت سر هم مزمن، رشد اقتصادی هم که مشاهده کردید محدود و سطح پایین، یکی از موضوعات بسیار کلیدی است که افق خیلی خاصی رو روبروی سرمایه‌گذاران ما قرار نمیده. مسئله بعدی دشواری محیط کسب و کار و هزینه انجام فعالیت ها هست که هم مطالعات بین‌المللی و هم مطالعات داخلی این رو صحه‌گذاری میکنن. مسئله بعدی اینه که بازدهی بالایی داره بازارهای مالی در قیاس با بخش‌های تولیدی، این باعث میشه منابع و سرمایه ها حالا از خرد کلام بگیرید میره به اون سمت که در اون اسلاید مجموعه سرمایه ها شما مشاهده فرمودید که نهایتاً چگونه رقم زد ساختار سرمایه در حوزه‌های مختلف. مسئله محدودیت قانونی و مقرراتی که اشاره کردم مواردی از اون رو در توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی واقعا تاثیرگذار هست. مسئله بعدی این که در برخی از استان‌های ما ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری چی هست پایین هست و این خودش باعث شده که مسئله بعدی رو به دنبال بیارم، اون مناطق رشد و توسعه خوبی نداشته باشن. توی تغییر در واقع اقلیم و جمعیت اثرگذار بوده این مسئله. اینجا واقعا ضرورت داره که دولت تو بحث توسعه سرمایه گذاری به وجه از طریق نهادهای توسعه اقدامات بیشتری رو هم انجام بده. بحث بعدی اینه که ما فعالیت های سرمایه بر اون سهم بالایی داره تو سرمایه گذاری ما. من نمیخوام بگم لزوما فعالیت های سرمایه بر توسعهشون بد هست، ولی میخوام اینو خدمت شما عرض کنم که وقتی کشوری با موضوع مثلا اشتغال سر و کار داره، کشوری با موضوع توسعه صادرات سر و کار داره، شما بایستی این فعالیت های سرمایه بر رو دیگه از سطح بالا دست بیاری به سمت میان دست و پایین دست، یا بری به سمت فعالیت های دیگه که به نوعی بیشتر کار تولید میکنه، به نوعی فناورانه هست و مواردی مثل این هست. مسئله بعدی هم که باز وجود داره این که در حال حاضر درسته من موضوع رقابت رو اشاره کردم، اما باید حواسمون باشه که ما در حوزه هایی همین الان با مازاد ظرفیت رو هستیم، اینقدر مجوز دادیم که همون ها اگه فعالیت بکنن بازار داخل کشش در واقع همون تولید رو نداره. این باز هم ولی میبینید روش درخواست سرمایه‌گذاری وجود داره. این موضوعی است که بایستی توی بودجه سرمایه‌گذاری ما بهش در واقع بپردازیم. مسئله در واقع بعدی هم که به نظر من خیلی حائز اهمیت هست اینه که ما از ظرفیت بازار ملی و حتی منطقه‌ای خودمون برای تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری استفاده نکردیم. متوجه به این توضیح دادم دیگه ازش مونده. حالا بخشی از چالش‌هایی که این محیط باهاشون رو هست من سعی کردم در واقع تو این موارد ذکر بکنم، حالا وارد میشه موارد بیشتر رو هم اشاره کنم. آقای دکتر میجلی من توصیه هارم بگم یا اینکه بذاریم دوباره دو راند بعدی؟
بفرمایید توصیه ها رو بفرمایید.
خب خدمت شما عرض شود که ما همه این صحبت ها رو کردیم که نهایتاً بتوانیم توصیه هایی رو تو حوزه محیط سرمایه گذاری داشته باشیم. اولا چرا من اسمش رو گذاشتم سرمایه گذاری مدیریت شده؟ به دلیل اینکه اعتقادم این بوده که ما نمیتونیم محیط سرمایه گذاریمون رو فقط بر اساس نظام بازاری شکل بدیم. نظام بازاری مجدداً باز میره سراغ حوزه هایی که براش منفعت بیشتری داره، توش سود بیشتری هست و احتمالاً اون جاهایی که میتواند اهداف اقتصادی حاکمیت رو محقق بکنه مخفول خواهد بود. این یه چیز طبیعی است. به همین خاطر من اسمش رو گذاشتم محیط سرمایه‌گذاری مدیریت شده، یعنی نیازمند این هست که دولت هوشمندانه در داخلش چیکار بکنه؟ ورود بکنه. برای این ورود با توجه به بررسی‌ام که در سیاست مؤلفه‌های اقتصادی کردم به همون تفکیکم پیشنهاداتی رو در واقع توصیه‌هایی رو داشتم که امیدوارم که مطلوب به فایده هم باشه. اولین موضوع من از بحث ریسک شروع می‌کنم و مخاطره. ببینید ما سال هاست که موضوع سیاست های تورمزا و سیاست های بی‌ثبات کننده سطح کلان رو باهاش روبرو هستیم. واقعا نمیتوانیم این انتظار رو داشته باشیم که از توسعه سرمایه گذاری، از محیط جذاب برای سرمایه گذاری صحبت بکنیم، اما از اون طرف شما تورم های بسیار بالا و مزمن و یه فضای بی‌ثبات اقتصادی داشته باشید. پس اولین موضوع این است که هر نوع سیاست به ویژه در دوره جدید که دولت تازه کارش رو شروع کرده که تورم‌زا و بی‌ثبات کننده باشه حتما محیط سرمایه گذاری رو با آسیب روبرو خواهد کرد. مسئله بعدی که واقعا اثرگذار بوده موضوع اصلی و تحریم بودی که واقعا حل و فصل عزتمندانه اون خیلی میتونه کمک کننده به این ماجرای ریسک هایی که در محیط سرمایه گذاری هست هم از داخلی و خارجی تاثیرگذار باشه. مسئله بعدی این هست که ما در حال حاضر خب ستادی و در سطح ملی و استانی داریم تحت عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که این ستاد بیشتر کارکردهاش معطوف میشه با همون حوزه های محیط کسب و کاری و حوزه های هزینه‌ای. به نظر میرسه که کارکردهای مرتبط با محیط سرمایه گذاری هم بایستی در واقع در این ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که بهش توجه بیشتری بشه و اینها هم به عنوان بخش از کارکردهای ویژه این حوزه در نظر گرفته بشه. بحث بعدی اینه که ما علاوه بر نظارت بر همه حوزه های کار کردی بایستی با آن چیزی که به عنوان وعده مسئولین به فعالان اقتصادی هم هست نظارت دقیق بکنیم. یعنی من احساس میکنم ما یه سرفصل جدید نظارتی شاید اصلا لازم داشته باشیم که آنچه که وعده میدیم به ویژه وعده به فعالان اقتصادی هم وعده های درستی باشه و هم نظارت بکنیم که محقق بشه، که این هم در وقت بررسی عنوان یک موضوع کلیدی بهش اشاره شد. مسئله بعدی گسترش شفافیت در معاملات اداری و در واقع دولتی هست که با هدف کاهش نفوذ و توانایی انجام بگیره. حالا میتونه از طریق خدمت شما از شبت که بحثای دولت الکترونیک باشه یا هر روش دیگه باشه، اما اینجا شفافیت خیلی موضوع مهمی است. اون چیزی که فعالان گدمند هستن ازش و اثر میذاره رو ریسک و مخاطرات، یه بخشش هم به این برمیگرده که حالا الحمدلله اقداماتی شروع شده، امیدوارم که تکمیل هم بشه. مسئله بعدی هم اون بحث تسریع در تامین مالی پروژه های ملی و استانی هست. من اینجا بحثم صرفا تزریق منابع مالی نبود، واقعا بحثم فراهم کردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی هست. یعنی ما یه محیطی رو آماده بکنیم که فعال بخش خصوصی بتواند تو این محیط بیاد با دولت که یا آورده رو میاره، آوردهش میتونه ضمانت باشه، حالا زمین باشه یا هر چیز دیگه باشه، بیاد تو پروژه های عمرانی دولت مشارکت بکنه و از بطن این به نظر من اتفاقات خیلی خوبی میتونه بیفته. اینجا وزارتخونه های اقتصاد دارایی، وزارتخونه تعاون، وزارت صنعت، وزارتخونه های راه و شهرسازی نیرو خیلی میتونن در واقع بسته به سهم پروژه‌ای که دارن بیان و نقش داشته باشن. این مجموعه پیشنهاداتی بود که به نظر میرسه شاید بتونه ریسک و مخاطرات رو تا حد زیادی هم از لحاظ سیاستی و هم از لحاظ سازوکار اجرایی در واقع کمک کننده باشه که کمتر بشه. بعد دوم بحث سهولت کسب و کار هست. در بعد سهولت کسب و کار به نظر من موضوعی که در مجلس شروع شد و رفع نواقص میتونه خدمت شما از شود که کمک کننده باشه به برداشتن موانع. هرچند من تلقی خود شخصی خود من است که اینها بیشتر ناظر به کسب و کارهای کوچک میتونن باشن. در ارتباط با کسب و کارهایی که مقیاس متوسط و بزرگ دارن، ما الان با موضوع مازاد ظرفیت رو هستیم و اون هم موضوعی که باید توی این بحث مجلس پیش با دقت نظر پرداخته بشه. ولی در کل به نظر نفس عمل چیز خوبی است، چون ما تو رتبه شروع کسب و کار همونجوری که مشاهده کردیم وضعیت نامطلوبی بود. مسئله بعدی است که غیر از اینکه ما ورود رو با سامان بدیم، باید تو حوزه تامین مالی، مالیات و تامین اجتماعی که همین الان که با هم صحبت می‌کنیم نزدیک 50% آن چیزی که دست داد تصمیم به رفع مبلغ تولید داره با فعالان اقتصادی باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، همین ستا در واقع مؤلفه هست. تو اون حوزه ما بایستی مؤلفه ها رو بهبود بدیم و صرفاً بحث ورود در واقع نباید ما رو از سایر حوزه ها مخفول نگه داره. مسئله بعدی توی بحث تسریع تو ترخیص کالاها و نهادهای مورد سرمایه‌گذاری است. امروز موضوع رسوب کالاها در بنادر به موضوع کلیدی در واقع تبدیل میشه، هرچند موضوعات تحریمی و اصل تأسیسی و عرض و موادی از این دست تاثیرگذار هستن، اما موارد زیادی هم هستن که میبینید اصلا به این موضوع مرتبط نیست، اما مسئله ترخیصش با کندی انجام میشه که این مسئله به عنوان بخش تجارت فرامرزی میتونه تو صورت کسب و کار خیلی اثرگذار باشه. و نهایتا به نظر من تو حوزه صورت کسب و کار ما یک چیزی که بایستی حالا الان جامعش رو کم داریم، یه سامان جامعی که برخط باشه، یه پارچه باشه برای صدور مجوزها نداریم. یعنی ما سامانهای متعدد داریم که اینها در جای مختلف دارن کار میکنن، اما اینها با هم وصل نیستن، اینها برخط نیستن و اطلاعاتشون نیازمند به تکمیل هست. این هم به نظر میرسه که خیلی میتونه کمک کننده باشه به سیاست گذار برای اینکه در دادن مجوزها و طول دوره‌ای که طول میکشه برای اینکه این مجوزها صادر بشه یا حتی باطل بشه تاثیرگذار باشه. این هم در واقع بعد دوم و سهولت کسب و کار. لذا ما علاوه بر بحث ریسک یه بود دیگه بحث هزینه هاست که پیشنهادات به نظر نیستی کمک کننده باشه. من نهایتا یک ضلع دیگه بحث رقابت و ایجاد بازار هست. یعنی ما در محیط سرمایه گذاری محیط مدیریت شده بایستی به رقابتی فکر کنیم که رقابت منجر به افزایش خروجی های ما، منجر به توسعه سرمایه گذاری های رقابت پذیر ما در واقع بشه و یه جایی حتی بازار ایجاد بشه. شما در این حوزه اگه ملاحظه بکنید یه موضوع مهم این است که ما به ساماندهی مجوزها نیاز داریم. رشته فعالیت‌های داریم ظرفیت مازاد داریم دوباره مجوز دادن و منطبق با شرایط در واقع اقلیمی و منطقه‌ای و بومی نبودن، خودش مسئله است که واقعا بخش زیاد از منابع ممکن دوباره تلف بشه در این فرآیند و نیاز هست حتما در این حوزه ما ساماندهی مجوزها رو در دستور کار به صورت جدی قرار بدیم. مسئله بعدی اینه که اگر ما میخوایم، ما یه بازار 85 میلیون خودمون داریم، منطقه هم هست، حالا من در رو داخلش عرض میکنم، اگر قرار این بازار در اختیار تعداد فعال قرار بدیم، خیلی مهمه چه تعداد فعال قرار در ما تو این بازار فعالیت میکنن. آیا میخوایم فضا رو اینطوری ببریم جلو که همه فعالان با تعداد بالا وارد بشن، یعنی نه ما میخوایم بخش هر کدوم از فعالان یه سهم قابل توجه از بازار داشته باشن که این تولید و سرمایه گذاری مقیاسش پا بگیره و بتونه در واقع چیکار کنه، شکل بگیره. اون وقتی که میزان در واقع تصمیم این بازاری هدفمند بودن اون و در اختیار چه کسی قرار دادنش، آیا ما یه مجموعه های بزرگ ایجاد بکنیم، یه خوشه ایجاد بکنیم یا مواردی مثل این، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی توسعه فضای سرمایه گذاری در کشور. مسئله بعدی اینه که ما توی موضوع سرمایه گذاری در این بخش بایستی به سرمایه گذاری های کاربر، آب اندوز و فناورانه در حوزه مناطق استان ها در واقع تأکید ویژه‌ای بکنیم، چون اگر به این سمت حرکت نکنیم، متوجه به شرایط حال خوشزالی که داریم، متوجه به نیروی جوان و بیکاری که داریم، به همچنین بحثایی که الان تو دنیا در ارتباط با تولید فناوران هست، حتما در واقع با محدودیت روبرو خواهیم شد. مسئله بعدی هم که در این حوزه قابل اهمیت هست این هست که ما یه جاهایی توی رشته فعالیت‌هایی توی در واقع تولیدات و صنایع انبوهی از فعالان اقتصادی رو داریم که اینها به صورت خرد دارن فعالیت میکنن، تولید میکنن. ما اینجا ادغام های عمودی و افقی و حتی اکتساب ها بایستی جزئی از در واقع ساختار سیاست گذاری ما برای شکلی محترم گذاری مدیریت شده باشه که بتونیم اولا مقیاس رو اونجا شکل بدیم و بعد از طریق ایجاد مقیاس سرمایه گذاری رو تحریک بکنیم. حالا اقدامات تو برخی رشته فعالیت ها صورت گرفته، اما میشه در واقع توی رشته فعالیت ها و تولیداتی که این امکان رو دارن به این موضوع توجه ویژه تری کرد. و نهایتا هم من تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی هم در حوزه رقابت و ایجاد بازار ببشت تو بحث ایجاد بازار خیلی مهم میدونم و فکر میکنم که در مجلس شورای اسلامی میتونه تو این حوزه خیلی در واقع کمک کننده باشه به این بحث. لذا پس جزء سوم ما هم با توجه پیشنهادات بحث رقابت و ایجاد بازار هست. این سه معلفه ای که عرض کردم معلفه های عموما اقتصادی تر ما بودن که در کنار سایر معلفه های غیر اقتصادی اثرگذار هستند بر شکل گیری محیط سرمایه گذاری مدیریت شده. آقای دکتر مستقیم اصلاحی میکنم بردی شد در خدمتون هست.
خیلی متشکر از جناب آقای دکتر گرشاسپی که چالش های سرمایه گذاری در ایران را به خوبی توضیح دادن، ابعاد سگانه مؤثر بر سرمایه گذاری را به خوبی تبیین کردن و توصیه هایی که در این سه زمینه بود ارائه کردن. در ادامه این نشست در خدمت جناب آقای دکتر سیاه هستیم که پژوهش هایی که در همین زمینه در مرکز پژوهش های مجلس انجام دادن رو ارائه بفرمایند. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر سیاه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از دعوت، استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر گرشاسپی. از سرکار خانم خواهش می‌کنم که بله بی‌زحمت برید، با توجه که وقت هم یه ساعت و خورده یه که از خیلی استفاده کردیم. من سعی می‌کنم کوتاه بگم که چون تقریبا به همه مسائل اشاره فرمودن، سعی می‌کنم سرفصل‌ها رو عرض کنم. صدام یاد و تصویرم چی روشن دیگه؟ بله
بله،
اطلاع تصویر
شما رو داریم، بفرمایید.
اوکی، بیزنان سرکار خانم رد کنن اولین تصویر، اولین سلاید تا رد میکنن یادآوری میکنم که در مرکز بچه‌های مجلس ما تقریبا از حدود 12-13 سال پیش مطالعه راجع به محیط کسب و کار رو شروع کردیم و توی مطالعاتمون تا تقریبا سال 95 شاخص ملی محیط کسب و کار رو سعی کردیم تعریف کنیم و اون رو واگذار کردیم به اتاق بازرگانی، که اتاق بازرگانی این زحمت رو میکشه و دارن انجام میدن، خیلی زحمت بزرگی دارن میکشن و کامل تر و بهترش دارن انجام میدن. به طور فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار رو دارن به اصطلاح ما بعد از سال 95 که کار پایش ولی محیط کسب و کار رو دادیم به اتاق و خودمون ازش باخ شدیم، شاخص جدیدی شروع کردیم که ناشی از مطالعات اولیه. مطالعات اولیه همون میگفتش که یعنی شاخص پایش محیط کسب و کار میگفتش که یعنی چند تا خروجی داشت. یکی از خروجی‌هاش این بود که مشکل اصلی تولید و سرمایه گذاری در ایران زیرساخت‌ها نیست، بلکه نرم‌افزارهای توسعه است. منظور از زیرساخت‌ها چیه؟ منظور از زیرساخت‌ها دغدغه‌های مسئولای کشوره که هر سال در فصل بودجه میرن پول میزنن واسه اینفراستراکچر، واسه راه و سد و نمیدونم بندر و جاده و اینجور چیزا. مطالعه اون مطالعه تقریبا 6 سال مطالعه از 89 تا 95 ما نشون داد که زیرساخت‌های کشور مشکل اصلی نیست، حداقل تا اون موقع، بلکه مشکل نرم‌افزار توسعه است. یعنی چی؟ یعنی کسی که در جمهوری اسلامی فعالیتی بکنه، سرمایه گذاری کنه، کسی بیاد کلاهش رو برداره، هر نوع کلاه برداری، کلاهش کسی برداره، نمیتونه از مسیر تعیین شده‌ای که حکومت تعیین کرده بره حقش رو بگیره. مثال کسی که بره چکش برگرده، سازش چک برگرده، چقدر طول می‌کشه که چک که فعال اقتصادی برگرده بتونه حقش رو بگیره. یه مثال پیچیده‌اش، رئیس جمهور محترم سال 93 در سفر استانی به گلستان گفتن که اینجا برون بازارچه مرزیه، بازارچه مرزی شد اینجوری گفت و همه هورا دست به به چه خوب فلان. یه دفعه خب طبعا سرمایه گذاری کردن دیگه، بعد مجلس قانونش رو تصویب نکرد، خب لایحه بعد جمع منتقاضات اعلام کردن قانون میخواد، تکلیف اون بیچاره که رفتن جو سرمایه گذاری کردن چیه؟ به تکلیف هزاران سرمایه گذاری که تو این کشور سرمایه گذاری میکنن به امید وعده مسئولان و وعده مسئولان عمل نمیشه. این هاست که ما میگیم که امنیت سرمایه گذاری در کشور وجود نداره. سعی کردیم شاخص امنیت سرمایه گذاری رو شروع کنیم. آقای میگه و خواهندهایی که مانز فرمایید با مشارکت اینها در سال 96 و 97 شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری رو شروع کردیم. خواهش کنم دیگه تونتون بزید سرکار خانم. ما هدفمون از تحقیقم بود که فضای سرمایه گذاری توی کشور رو که نتیجه تحقیق قبلیمون بود توجه ها رو بهش جلب کنیم. یادآوری میکنم که ما دو سه تا ترم داریم اینجا، حداقل ما اینطوری تصور میکنیم که یک محیطی که از فکار داریم به اسم بیزنس انوایرمنت همچنان که میدونید و یه فضای سرمایه گذاری داریم به اسم اینوستمنت کلامه. فرق داره این دوتا. ما تو ادب تخصصیش اینطوری بکنم برایم که منظورمون از فضای سرمایه گذاری، منظور از فضای سرمایه گذاری برای وقتیه که هنوز بنگاه تأسیس نشده، قبل از تأسیس بنگاه، قبل از تأسیس سرمایه گذار، قبل از تصمیم سرمایه گذار به تأسیس بنگاه. اما محیط کسب و کار برای بعدشه. همه عواملی که تأسیس می‌شدن تو اداره بنگاه خارج از کنترل مدیر بنگاه، بعد از تأسیس بنگاه میشه محیط کسب و کار، قبلش فضای سرمایه گذاری اینوست میکنن. ما به جز این دوتا یک مفهوم جدیدی در واقع نمیخوام بگم خلق کردیم، اما کمتر بهش توجه شده بود، موضوع امنیت سرمایه گذاری بود. امنیت سرمایه گذاری رو اینطور تعریف کردیم، میزه بعد یک کم کم تون دولت کنید. این نتیجه گزارشه پایش محیط کسب و کاره که تا از 95 تا از 89 تا 95 وجود داشت. بله، دو سه تا اصطلاح اینجا لازم ببریم. یکی تو این تجربه، تو این تحقیق هدف ما این بود که شاخصی بدیم که امنیت سرمایه گذاری در کشور چقدر هست. هدف این و هدف اصلی تر این بود که توجه ها رو جلب کنیم، توجه مسئولای جمهوری اسلامی جلب کنیم که دارن از یه نکته خیلی خیلی مهم غفلت میکنن. حالا در آخر نتیجه خواهیم رسید. حالا من چون میخوام فشرده بگم نجرمی اول میگن این که مسئله جمهوری اسلامی تصور میکنن که سال 1301 دو خیلی 100 سال پیش تقریبا قانون مدنی ایجاد شده و تو قانون مدنی گفته شده که کسی به حقوق کسی تجاوز کنه، حکومت هست، دادگاه و پاسگاهی هست که میرن حقوقش میگیرن، فکر میکنن که این تو قانون مدنی وجود داره و تو قانون ما هست و دادگاه و پاسگاهی هم وجود داره، قوه قضایی هم وجود داره با اون طول و عرض عجیب غریب، فکر میکنن که دیگه کسی به کسی حقوق کسی تجاوز بکنه طرف میره از دادگاه و پاسگاه حقشو میگیره. نتیجه تحقیقات ما نشون میده که اینطور نیست، اشتباه تصور میکنن. دادگاه و پاسگاه ما اونقدر ناکارآمده که در خیلی از موارد از نظر فعال اقتصادی بود و نبودش یکیه. نشون به اون نشونی که نه فقط فعال اقتصادی، یک مثال عرض کنم، شهرداری ها الان چند سالیه که دارن چی استخدام میکنن، چک نفت کن اسمی اصطلاحی کامزه این رفع بردن، بانکو که خیلی سال پیش تقریبا 10 سالی هستش که شرکت شهرخری رو انداختن، اسمایی حالا اسمایی تمیزی بزش بشتن، اسمایی هنجاری بزشتن، اما کارشون شهرخریه. یعنی چی؟ کسی که وام سنگین گرفت یا وام متوسط یا حضورشون بهش میرسه و پس نمیده، میرن با انواع روش های فیزیکی و قانونی غیر قانونی پول بانک ازش پس میگیرن. شهرداری هم این کار کردن. پارسال شهرداری مشهد آگهی کرده بود که چی نیازمندی، حالا اسمش اصطلاح شده بود، یعنی اصطلاح تمیزی به کار برده بود که میخواست یکی کسی بتونه با زور پولای شهرداری از مردم بگیره، از مغازه دارن اینا، کسی بره قلدبازی در بره و با چماق و زور و فشار و تهدید و میکشمت و اینجور. این فاز ماست. شهرداری بانک جمهوری اسلامی نمیتونه حقشو بگیره. وای به اون سرمایه‌گذاری بیچاره، وای به اون فعال اقتصادی که دستش به جای بند نیست، به جایی از ارکان قدرت نفوذ نداره، حضور نداره، نمیتونه با یه تلفن، با یه نامه، از جایی نمیتونه نامه اینو بگیره. دیگه انتظار داریم که این کشور کسی سرمایه‌گذاری بکنه؟ از اون بدتر. یکی دو تا مثال زدم، یکی دو تا مثال دیگه عرض میکنم. تو کشور ما چند سالی که خصوصیه، حکومت اگه ممکنه برگردیم همون قبلیه باشه، این تعریف امنیت سرمایه‌گذاری عرض کنم، حکومت رفته معامله کرده، مالی رو فروخته به کسی، حالا یا درست یا غلط، یا با حق بازی یا با خدای نکرده رشوه یا با هر چی، مالی رو فروخته. بعد از چند سال روزنامه ها و نمیدونم یه عدالت ها و کمونیست و اینا فشار آوردن و شلوغ کردن، حکومت دیگه مالا پس میگیرن، نخواستیم، نمیخوام. چی رو نخواستیم دیگه؟ چه کسی تو این کشور سرمایه گذاری میکنه که وقتی به این راحتی زیر قراردادت میزنی آقای حکومت؟ انتظار داری سرمایه گذاری خارجی که معلومه نمیاد، سرمایه گذاری داخلی معلوم چی میاد تو این کشور دیگه سرمایه گذاری کنه؟ وقتی که اعتماد نداره به قول تو، وقتی خودت زیر قول خودت میزنی. ما هدفمون از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بود که توجه حکومت رو به این نکته جلب کنیم که چه عواملی مؤثرن که کسی که میخواد این کشور سرمایه‌گذاری کنه احساس امنیت بکنه. امنیت سرمایه‌گذاری اینطوری تعریف کردیم، شرایطی که باعث میشه که سرمایه‌گذار با خیال راحت بره سرمایه‌گذاری کنه. 7 تا شرط داد. این 7 تا شرط هم با روش به اصطلاح سروی رفتیم از اون اساتید که اولش عرض کردم گفتیم، ازشون پرسیدیم که چه عواملی باعث میشه که سرمایه‌گذار در ایران راحت سرمایه‌گذاری کنه. اولی که اقتصاد کلان با ثبات باشه، قابل پیش بینی باشه، حاکمیت قانون برقرار باشه، مقرر تصمیم گیری ثبات داشته باشه، تغییر نکنه ناگهان، اطلاعات شفاف باشه، در دسترس همه باشه، حقوق مالکیت محترم شمرده بشه، جان و مال مردم مسئول باشه از تعرض، و وفای به عهد و فرهنگ وفای به عهد در بازار برقرار باشه بی‌زحمت بعدی. شاخص امنیت ملی سرمایه‌گذاری یک شاخص 7 تا نماگر و 38 مؤلفه یادآوری می‌کنم. ایندکس تشکیل شده از تعداد ایندیکیتور و تعداد کامپوننت. این شاخص اصلی امنیت سرمایه‌گذاری 7 تا نماگرش 7 تا ایندیکیتورش تعریف و تضمین حقوق مالکیت، عملکرد دولت، تعریف و جان و مال شهروندان، فرهنگ وفای به عهد، ثبات پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت سلامت اداری، ثبات سیانه. یادآوری می‌کنم که جزئیات اینا که تعریف هر کدوم از اینا چیه، منظور از عملکرد دولت مثلا چیه، تو این دو تا لینکی که خدمتتون فرستادم وجود داره جزئیاتش. بی‌زحمت هم دیگه تونتون بریم جلو. هر کدوم از این 7 تا نماگر تعدادی مؤلفه داره که این تعداد مؤلفه اینا هم عرض بکنم، باز با روش سروی از اون آقایون و خانوما به اصطلاح دلفی کردیم، یعنی چند بار فرستادیم و این دیگه جنبندی شد. 7 نماگر، 21 مؤلفه پیمایشی، 7 مؤلفه آماری. مؤلفه پیمایشی منظور چیه؟ روشن دیگه، ادراک سنجی میکنیم از فعالای اقتصادی. مؤلفه آماری هم اون چیزی که آمارش وجود داره. بریم جلوتر مشخص میکنم که واسه هر کدوم از این 7 نشون خواهم داد که هر کدوم از نماگرات چه مؤلفه هایی دارن. زمت بعدی نماگر تضمین حقوق مالکیت 7 کامپوننت داره، 7 مؤلفه داره که این که یک ادراک سنجی میکنیم که چقدر دستگاه قضایی اعتماد داری و چقدر میتونی حقتون ازش بگیری. اگر حقتون رو خوردن چقدر پلیس میتونه سریع حقتون رو پس بگیره. دادگاهی که بهش مراجعه میکنین چقدر تخصصیه در دعاوی تجاریش، اون از فعال اقتصادی میپرسه. 4 داده هم، 4 مؤلفه آماری و هارد دیتا هم وجود داره. سروی دیتا و هارد دیتا. سروی دیتا اون سطحی بالایی که ادراک رو میسنجیم واسه نماگر تضمین حقوق مالکیت. من که چقدر تضمین حقوق مالکیت هست، 4 دیتا، 4 داده وجود داره که تقریبا هر سال داره بروز میشه و خوشبختانه شانسی رو بودیم که قوه قضاییه توی این تقریبا توی 5-6 سال اخیر هم داده هاشو داره خوب جمع آوری میکنه و الحمدلله مهر محرمانش هم برداشت پیرار سال داره منتشر میکنه. البته توی داداش ایرادایی داره ولی خب از هیچی بهتره. یه گام بزرگ به جلو برداشت بشه تقریبا 3 سال پیش که خیلی کمک کرد به این کار ما که ما رو فقط به ادراک محدود نشد شدیم، ادراک رو تلفیق کردیم با داده آماری که نتایج جالبی هم در ادامه داره. بریم میزنات بعدی، نماگر ثبات اقتصادی کلان یه دونه مؤلفه سروی داره، 2 مؤلفه هارد داره. همینطوری بعدی ثبات و ثبات پیشبینی پذیری 3 سروی داره، یه دونه هارد بیزمت. همینطوری بریم تا 7 شفافیت سلامت اداری، هر 4 مؤلفش پیمایشیه، هر 4 مؤلفش ادراکه. میدونید راجع به شفافیت و سلامت اداری و فساد داده خیلی درستی، داده خیلی یعنی شفافی تولید نمیشه مستمر و اینا. راجع به نماگر فرهنگ وفایی به عهد و صداقت درستی 5 سروی و 4 هارد دیتا. مسئولیت جان و مال هم همینطور و عملکرد دولت هم همینطور. راجع به پرسشنامه و مقررات و جامعه توضیح کوچولو بدم. جامعه‌ای که ما ازشون شاخص امنیت سرمایه گذاری رو به طور فصلی در میاریم حدود 400 شون، از این عددی که قدیمی‌تره الان حدود 500 هزار نفر شده، 500 هزار نفر فعال اقتصادی شناسایی شده داریم که ما دائم از جاهای مختلفی که داده دارن راجع به فعال اقتصادی جمع می‌کنیم. من اخیراً یعنی پارسال وزارت بهداشت حتی یه بانک اعتدادی جمع کرده بود از این فعالای اقتصادی که واسه کرونا حمایت رو اینا می‌خواستن یا مثلا باید یه مقرراتی و پروتکل رعایت می‌کردن. ما حتی از وزارت بهداشت هم رفتیم گرفتیم از اتاق از همه. یه همچین جامعه‌ای داریم که ازشون نمونه برداری می‌کنیم، نمونه برداری خوشه‌ای چون استانی هم مثلا به حسب استانی هم داریم می‌گیریم و همینطور 2 خوشه داریم، خوشه استانی و خوشه به اصطلاح حوزه کاری. یه طی پروتکلی پرسشنامه می‌دیم به صورت الکترونیک و نمونه همون اگر به 11 خوردهی برسه به اصطلاح میتونیم تعمین بدیم. هنوز به 11 خوردهی نرسیده، دلیلش اینه که خیلی پرسشنامه‌مون کمی چیزایی کمی سخته با جواب دادنش. مثلا میپرسیم که پلیس به شما چقدر سرویس میده، قوه قضاییه چقدر سرویس میده، پرشته مواجه میشین نشین، خب طبیعتا این کمی سخته. بیزم رد کنیم نتایجمون 21 مؤلفه پیمایشیمون همینجا لطفاً. هر چی به 10 نزدیک‌تر باشه بهتره، به 1 نزدیک‌تر باشه بهتره، به 1 بهتر، به 1 بهتر، به 10 به اصطلاح بدتر. بدترین مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده هستش تو زمستان 99 و پاییز 99 تو هر دو حالت 21 مؤلفه بدترین مؤلفه. بهترین مؤلفه عمل بودن یعنی سرقت نشدنه. چقدر سرقت نشده بهترین مؤلفه بوده. بعدش توزیع کالای قاچاق چقدر تو بازاره، یعنی سرمایه گذار از اینکه سرقت بشه چقدر احساس ناامنی میکنه، از همه بهتر تو مؤلفه های ادراکیش. بعد از اینکه قاچاق تو بازارش باشه چقدر احساس ناامنی میکنه، خیلی احساس چندان امنی نمی‌کنه. از اینکه استفاده از علائم تجاری و مالکیت معنویش تجاوز بشه چقدر احساس ناامنی می‌کنه، باز کمتر. اما از اینکه نفوذ و توانی بشه در معاملات دولتی خیلی زیاد. از اینکه مسئولان استانی محلیش وعده میدن و به وعدشون عمل نمی‌کنن خیلی زیاد. از اینکه مسئول ملی وعده میده و عمل نمی‌کنه خیلی زیاد. و رشوه در اداره زیاده خیلی زیاد. این یک تصویری نشون میده که میتونیم کلی از توش توصیه سیاسی در بیاریم. البته ما هنوز از این توصیه سیاسی نمیدیم، منتظریم که این بره و تعداد نمونه هامون به 11000 خوردهی برسه تا بتونیم تعمیم پذیر نظر بدیم. اینم نمودار ستونیش که بدترینش عمل مسئولان به وعده ها، بهترینش توجیه کالای قاچاق. به تفکیک استانی بیزمت بعدی، به تفکیک استانی هم داریم اینا رو، کدوم استانا بدتر امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری بدتر احساس شده، که در استان قرمزتر نزدیکتر به 10 و در استان زردتر نزدیکتر به 1. ملاحظه می‌فرمایید بی زحمت بعدی. به تفکیک حوزه کاری هم داریم، چون سروی کردیم یه تعدادیشون معدنی هستن، سرشون هتل و اینا. عرض می‌کنم هرچی به 10 نزدیکتر بشه بدتر، هرچی به 1 نزدیکتر بشه بهتر. بهترین معدن بوده توی سال 99 و بهترین توزیع و بدترین توزیع و ارتباطات و اینا، حمل و نقل و انبارداری و عمده فروشی خود فروشی، اینا بدتری بودن. شاید این بخش خدمات ناشی از کرونا، حالا نمیدونم، شاید این همه قابل تحقیقه. این داده هایی که بر اساس اون میشه کلی عرض کردم تحقیق و استنتاج و اصطلاح سیاست پیشنهاد. بیزمت بعدی نمودار ستونیش هم معدن به طور محسوسی بهتر وضعش، ادراک فعالای این بخش راجع به امنیت سرمایه‌گذاری و ارتباطات و توزیع و بعدش دامداری، ادراکشون به نسبت بهتر. بیایم پایین تر، هارد دیتا ها رو ردیف کردیم. هارد دیتا ها عرض کردم مؤلفه هایی که راجبش آمار وجود داره و بر اساس آمار به اصطلاح یعنی آمارها رو جمع بندی میکنیم. ثبات مسئولان استانی بهترین آمار هارد دیتا بوده، مؤلفه به اصطلاح آماری بوده توی سال 99، و بدترین مؤلفه آماری رسیدگی به اختلاف تجاری یا داوری بوده که 8-35 به طور فاحشی بدتر از بقیه، و بعدش احکام اجرای کامل احکام قضایی ضرب الجرم عمدی. اینها نشون میده که آمارهای قضایی ما هم از نظر رسیدگی به تجاوز به حقوق مالکیت و تجاوز به امنیت سرمایه گذاری آمارهامون هم جالب است. حالا باز راجع به این آمارها اطلاعات جالبتری خواهیم داشت. ما یادآوری میکنم تعدادی هارد دیتا، تعدادی سروی دیتا داریم، مؤلفه ای که مجموعه اینا میشه نماگرهای امنیت سرمایه گذاری، 7 نماگر، و مجموعه این 7 نماگر میشه شاخص کل. الان ما توی این تا الان مؤلفه ها رو بررسی کردیم و الان نماگرها رو ببینیم. بدترین نماگر تا بهترین نماگر، بدترین نماگر عملکرد دولت بوده توی سال 99، خیلی نزدیک به دهه، خیلی نزدیک به دهه که یعنی اصلا بدتره، نزدیکتر اصلا به دهه. اونی که اصلا بهتر بوده مسئولیت جان و مال شهروندان از تعرض، که به نسبت بقیه، یادآوری میکنم به نسبت بقیه نماگرها بهترینه. ثبات پیشبینی پذیر مقررات را به اجرای به نسبت بقیه بهتره. از اون طرف ثبات اقتصاد کلان به نسبت بقیه بهتره. و این وضعیت بود. بیزمت بعدی، الان یک ویژگی که این به اصطلاح مطالعه داره اینه که میتونیم نماگرهامون و این 7 نماگرمون رو به تفکیک استانهامون داشته باشیم. ما چون مجلس هستیم و نماینده های از استانهای مختلف میان، واسه شون خیلی این چیزا جالبه. مثلا هر وقت اینا منتشر میشه، نماینده زنجان یا همدان مثلا اینو ببینه، میره اول به ما میگه که اینا کجا بودی، نه چرا اینجوریه، چرا ما قرمز کردی، ما رو آبی کنه اینجوری، این این حرفا میزنن. بعدش هم میپرسن اون، اگه مثلا بیشتر اهل پژوهش و اینا باشن، میپرسن که چرا مثلا ما مثلا اینقدر وضعمون خراب شده، بیاید مثلا کمک کنی را پیشنهاد بدین و اینا. و بعضی هم وضعشون بهتره. این عملکرد دولت نماگر عملکرد دولت به تفکیک استان‌ها اینطوری ادراک شده و هارد دیتا، تفکیک هارد دیتا و ادراکشون اینه، اصلا بهتر زنجان و همدان و بهتر از همه یزد. بی زحمت نماگر بعدی، نماگر بعدی نماگر ثبات اقتصاد کلان. درست ثبات اقتصاد کلان یک نماگر بیشتر هارد دیتا هستش، اما تا حدودی یعنی بخشیش هم سروی دیتا هست، بخشیش هم ادراک فعال اقتصادی هست. ادراک فعال اقتصادی توی کرمانشاه، خراسان شمالی، چهارمحال و هرمزگان نشون میده اونا بی‌ثباتی اقتصادی کلان بیشتر از همه احساس کردن و یزدی‌ها کمتر از همه احساس کردن فعال اقتصادی یزد. بی زحمت بعدی راجع به شفافیت و سلامت اداری، تهران و البرز از همه بدتر احساس کردن و این استان‌های زردتر کمتر بعد احساس کردن. بی زحمت بعدی راجع به فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، خراسان و سمنان و سیستان، بلوچستان و هرمزگان بهتر از همه ادراک کردن فرهنگ وفای به عهد و اصفهان و تهران بدتر از همه. و ثبات پیشبینی پذیری مقررات، گیلان، آذربایجان، این قرمزها بدتر از همه بوده، گلستان به طور خاص تو این زمینه بهتر از بقیه بوده که خب اینا باز همشون قابل تحقیق هستش که بریم ببینیم تو این فصل یا تو این سال 99 چرا گلستان چه اتفاقی افتاده، یا از اون طرف تو گیلان، آذربایجان، لرستان اینا چه اتفاقاتی افتاده. و آخریش هم نماگر نماگر مسئولیت جان و مال از تعرض باز ملاحظه می‌کنید، و بعدی هم نماگر تضمین حقوق مالکیت ملاحظه می‌کنید. بعضی استان‌ها خیلی خوب ادراک میشه و بعضی استان‌ها مثل تهران و البرز خیلی بد ادراک میشه. و آخرین نمودار وضعیت کشوری امنیت سرمایه‌گذاری تو این استان، تو این استان‌هایی که نارنجی تر هست امنیت سرمایه‌گذاری بدتر ادراک میشه و بهتر. نتیجه گیری ما از این تحقیق یه سری نتیجه گرفتیم. اولا اینکه شکاف فاحشی وجود داره بین هارد دیتا و سروی دیتا توی امنیت سرمایه‌گذاری. یعنی چی؟ یعنی اون چه که آمارهای رسمی کشور نشون میده از نظر مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری رو، عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری رو، با اون چه که فعال‌های اقتصادی ادراک کردن خیلی بهتره. و فعال اقتصادی از اون چه که، یعنی در واقع ادراک فعال اقتصادی از واقعیت خیلی بدتره، یا برعکس واقعیت از اون چه که مردم دارن ادراک میکنن خیلی خوشبینانه تره. واقعیت یعنی آمارهای رسمی، آمارهای رسمی خیلی خوشبینانه است، ادراک خیلی بدبینانه است. احتمالاً واقعیت چیز بین HD و SD هستش، و البته نه فقط واقعیت بلکه ما چون شاخصمون ترکیب HD و SD هستش، شاخصمون بین این دوتا قرار میگیره. ادراکمون از واقعیتی کمی بدبینانه تره، آمارهامون از واقعیت کمی خوشبینانه تره. یه نکته. نکته دیگه این که برخی اتفاقات تو این سالهایی که ما این شاخص اندازه گیری کردیم، سال 98 داریم اندازه گیری میکنیم و فصلی هم میدیم، هم فصلی میدیم هم سالیانه. الان باید فصل زمستون 99 به اصطلاح به زودی منتشر میشه، پاییز 99 که منتشر شده رو من لینکشو گذاشتم. یه البته اون چیز دیگه دوباره که گذاشتم به اصطلاح گزارش مادر این هاست، یعنی گزارشی که این نشون دادیم که اون تحقیقی که به اصطلاح به این شاخص رسیدیم رو گزارش کرده بودیم و اون گزارش مادر رو گذاشتم. داریم از نتایج صحبت میکنیم. نتایج میگه که مثلا توی فصل زمستون بدتر میشه، توی فصل بهار بهتر میشه. نشون میده که تو بعضی استان‌ها یه سری از مؤلفه‌ها یا نماگرها بدتر، تو بعضی ها بهتره، که اینا همش در واقع درهای ورودی واسه تحقیقات بیشتر و استنتاج‌های بیشتر. و ادامه این کار به خصوص اگر بتونیم یکی از بعض اعتماد عمومی به حکومت بهتر بشه. منظورم اینه که ما الان از فعالای اقتصادی پرسش هم میفرسیم، خیلی هاشون جواب نمیدن، خیلی میدونید ما چهار برابر میفرسیم و یه چهارم جواب میدن، و البته خب خیلی هم دقت میکنیم که به اصطلاح پروتکل علمیمون رعایت بشه، و خب اعتماد کمه و هنوز نتونستیم حداقل نمونه رو به اصطلاح در بیاریم تا بتونیم تأمین پذیر بگیم که فعال اقتصادی میگن. الان ما منظور که از تأمین پذیر اینه که الان ما گزارش رو منتشر میکنیم میگیم نظر مثلا 8000 فعال اقتصادی بود که تو این مطالعه شرکت کردن، نمیگیم نظر همه فعال اقتصادیه. به همین دلیل چون که تعداد نمونه همون بالا نیست و شرکت کننده کمه، ایشالا بتونیم شرکت کننده زیاد داشته باشیم، میتونیم از تو این محکمتر و علمیتر ریکومند بدیم به حکومت که چه کارهایی نکن، چه کارهایی بکن، تو چه استانهایی کجاها وضع خرابه، تو چه استانهایی بهتره، کجاها داره بدتر میشه، کجاها داره بهتر میشه. و ولی با این حال الان به طور کلی میتونیم یه سری توصیه‌هایی بکنیم، از جمله این که حاکمیت قانون تو کشور به نظر میاد برقرار نیست. البته این که عرض میکنم نتیجه مجموعه تحقیق، چون این تحقیق این به اصطلاح شاخص زن سرمایه‌گذاری نتیجه یه سری تحقیقات قبلی تر هم هست، تحقیقات به اصطلاح کتابخونه ای و سروی و اینا هستش که خلاصه اون حرف اینه که واسه امنیت سرمایه‌گذاری حکومت چیکار کنه. حکومت سه تا کار بکنه. یکی این که حاکمیت قانون رو برقرار بکنه. حاکمیت قانون رو برقرار بکنه یعنی این که قانون برای همه برابر باشه و همه حق و تکلیفشون در برابر قانون رو روشن باشه. این چون ما یکمی دوستیم در یکمی ادبیاتمون به تک قانون و حقوق و اینجور چیزا طبیعتاً احتمالا به این دلیله که واسه مجلس داریم کار میکنیم و قانون و قوه قانون گذاری دیگه. سه تا کارمون، یکی که حاکمیت قانون رو ببر بالا به معنی این که قانون یا باید وجود نداشته باشه یا اجرا بشه. یعنی چی؟ یعنی قانونی که اجرا نشه وجود نداشته باشه. الان هر مسئول، خیلی از مسئول اقتصادی متاسفانه میگه ما قانون اجرا نمی کنیم. از رئیس جمهور دو دوره پیش صریح میگفت این بنای کج رو متاسفانه کشورمون تثبیت کرد که این قانون اجرا نمی کنم. رئیس جمهور قبلی هم بعضاً از جامعه میگفت این اصلا نباید وجود داشته باشید. معنی نداره قانون اجرا نکنیم، معنی نداره قانونی داشته باشیم که سلیقه اجرا میشه، یکی دوست داره اجرا میکنه، یکی دوست نداره اجرا میکنه. یک، حاکمیت قانون. دو، اینکه حقوق مالکیت رو تضمین کنید. اینطور نباشه که کلاهبردار، دوز، خدا نکرده کسی که با فساد و رشوه میره پروژه دولتی میگیره و کسی که با فساد و رشوه میتونه از گمرک خدای نکرده پول چیزی رد کنه و خلاصه میتونه قانون به هر نحوی زیر پا بذاره، یا میتونه هم حقوق عمومی رو بگیره و هم حقوق خصوصی رو بگیره، چکش رو پاس نکنه، نمونه میده یا قرارداد میانده به قراردادش عمل نکنه، چه خصوصی و متاسفانه دولتی که تو این دو سه سال اخیر خیلی خیلی اتفاقات بدی افتاد در جریان هستی. راجب خصوصی اگر یه هفته پیش موقعان دارم عرض میکنم که حکومت قرارداد نصف از راحت زیر قراردادش زد و خریداره بیشتر رو هوا نگه داشت، پولشون هم آزاره، پولشون یعنی مشخص نکرده پولتون چیکار کنه، پولتون کی میدن، این همه و تکلیفتون چیه. و یک، خلاصه حاکمیت قانون. دو، حقوق مالکیت. و سه، حق و تکلیف. عرض کردم حق و تکلیف چه بخش خصوصی بدونه. الان دو تا فعال اقتصادی با هم به اختلاف بخورن، دو تا فعال اقتصادی با هم اختلاف بخورن، یه قراردادی با هم اختلاف بخورن، این هر کدوم میتونن یک از جنگل قانون‌های موجود یه حکم قانونی در بیارن، میگن حق با منه، ببرن دادگاه و دادگاه هم دیز میشه چیکار کنه. متاسفانه در کشور ما قانون بسیار بسیار زیاد شده. همین الان این مجلس مدعی انقلابی‌گریش 600 تا طرح قانونی تو نوبت داره، 600 تا. کیفیت بعضیشون هم واقعا وضعیت خجالت آوره، یعنی مایه ننگ نظام سیاست گذاری کشور. یعنی بعضی شما میخونه اصلا آدم به عنوان یه کارشناس کوچولو خجالت میکشه که کشوری زندگی می‌کنن که نمایندهش اینجوری میفهمن. 600 تا از این قوانین، از این قانون‌های جدید تو نوبت داریم، در عین حال جنگلی از قوانین هم داریم که یک عالمه تناقض وجود داره و در نتیجه دو تا فعال اقتصادی میتونن از این جنگل قوانین دو تا قانون برن به قاضی نشون بدن میگن حق با منه. و قاضی بیچاره چیکار کنه؟ طبیعیه که این همه پرونده به سری توی قوه قضاییه چی نمیشه دیگه، پیش نمیره دیگه. این همه اطلاعات دادرسی داریم چون که حق و تکلیف فعال اقتصادی مشخص نیست. حکومت روشن نکرده که تو که میخوای اینجا کسب و کار را بندازی، سرمایه گذاری بکنی، حقت چیه و تکلیفت چیه، مالیاتت چیه، عوارضت چیه. هر آن ممکنه که در بزنه یه ماموری، یکی که خلاصه از یه نمادی از حکومت داره، مامور شهرداری، یه مامور هر کجا هست، بیاد ازش پولی، چیزی، امکاناتی طلب کنه. و تکلیفش، و تکلیفش چقدر باید مالیات بدم، چقدر باید اصلا مجوز اینجا به هم میدین یا نه، در چه شرایطی مجوز میدین، اگر مجوزم چقدر مالیات و عوارض میگیریم. یه جایی مثالی اخیرا داشتیم، با این عرضم تموم میکنم، یک شکایتی اخیرا به ما رسیده، خیلی بامزه است، بهش مجوز نمیدادن، شهرداری هم اذیت میکرد، حال اقتصادی میخواست گلخانه درست کنه، یکی از شهرهای کرج رفته و دادگاه و پاسگاه چند سال خود گرفته، شهرداری رو محکوم کرده، مجوز گرفته، مجوز شهرداری بهش داده، بعد در اولین عوارضی که بازش قبض کشیده، رقمی کشیده که کل سرمایه گذاریش رو به باد داده، یعنی آرایه های همه ایناش، آیارای چیه اون شاخصی که نشون دیگه چقدر سرمایه گذاری بود، کل سرمایه گذاریش رو به باد داده. ببخشید از اطاله، امیدوارم مفید بوده باشه وقتی که گذاشتیم، متشکرم که گوش کردیم.
خیلی متشکر از جناب آقای دکتر سیاه که به خوبی شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری رو با 7 نماگر و 38 مؤلفه توضیح دادن، خصوصا نتایج مطالعات پیمایشیشون که به تفکیک استانی ارائه شده بود. امیدواریم که سیاست‌گذاری‌ها از این پس علاوه بر آمار موجود مراکز آماری به پیمایش‌ها هم توجه بشه. خب با تشکر از هر دو سخنران محترم، در خدمت حضار محترم هستیم که اگر سوالی دارن بفرمایند. حضار محترم اگر سوالی هست یا اظهار نظری، نکته‌ای هست میشنوید. خب تا سوال مطرح بشه، من یه سوالی از آقای دکتر سیاه داشتم. این پیمایشی که انجام شده، با توجه به اینکه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، عمدتاً توصیه‌هاش درباره قانون‌گذاریه و طبیعی هم هست، متوجه درباره قانون‌گذاران کشور هست. شما توصیه‌های دیگری فراتر از اونم دارید که برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری لازم باشه؟ به عنوان نمونه چند نمونه ذکر کنید که فراتر از بحث قانون گذاری هست.
بله خیلی ممنون. البته از همین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری کلی میشه توصیه کرد و پیشنهاد داده مسئولان، مثلا اینکه تا وقتی که مطمئن نشدن از یک تصمیمی که قراره گرفته بشه وعده ندن. رئیس جمهور محترم وقتی رفت در این چه برون سال 93 وعده داد که اینجا شده، وعده نداد، اعلام کرد اینجا شده، اینجا چیه، منطقه آزاد یا آزاد و ویژه آزاد آره آره، و ملت هم سود زدن در حالی که هنوز لایحه‌اش تو مجلس تصویب نشده بود. واسه تا مطمئن نشدن وعده ندن و وعده پوچ و توخالی ندن. همین روزها البته اونها کمتر فعال میشه با فارغ‌سالی، اما همین روزها به معلم ها، همه نماینده ها، همه که نه، تعدادی از نماینده ها رفتن دارن میرن معلم ها وعده میدن که حقوق شما میشه 80% حقوق اساتید دانشگاه امرادپتون، و اصلا کشور همچین پولی نداره. اگه خدا نکرده این تصویب بشه، اصلا درجا دولت ورشکست میشه و قطعا این هم اجرا نمیشه. برای چی نماینده مجلس میره همچین وعده میده که باعث میشه معلم بیچاره ناراحت بشه و انگیزش واسه یه خدمت کمتر بشه؟ بالاخره معلمم خدمتی که میرسونه یه جور فعال اقتصادیه. و اینکه دادگاه پاسگاهمون رو درست کنیم، یکی از مهمترین توصیه های ما تو این سالها در فصل بودجه، البته ناشی از اون یکی تحلیل قبلیمونه، به حکومت میگیم که البته گفتید به خارج از بودجه، خارج از مجلس، ولی حالا به مجموع حکومت هشت قوه میگیم که اگر یه واحد پول میخواهید بودجه بدید، بودجه عمرانی بدید، به جایی که برید اینفراستراکچر بدید، برید دادگاه پاسگاه رو درست کنید. دادگاه پاسگاه اگر درست بشه، اگر درست بشه و بتونه امنیت سرمایه‌گذاری تامین کنه، بتونه خیال سرمایه‌گذار راحت کنه که کسی مالش رو تجاوز نخواهد کرد، کارآفرینا به میدان میان و واسه کشور، واسه دولت هم راه و جاده و همه اینفراستراکچر رو خواهند ساخت. از نتیجه این به حکومت میگیم که رشوه در ادارات رو کنترل کنه با شفافیت و تحریم ها رو به یه فکر بازش بکنه، یا خونسا کنه، یا مذاکره کنه، هر کاری میکنه. خاصه تحریم داره فشار میاره امنیت هم بذاری راجبه و کلن این دیگه هم هر کدوم از این کسی مؤلفه از توش توصیه به نه فقط مجلس، به هر طبق بده.
آقای دکتر به نظر شما چرا بین استانها اینقدر نتایج پیمایش متفاوته؟ تفسیر خودتون چیه؟ از یک کشوریم، چرا استانات ادراک متفاوت دارن؟
به دلایل مختلف میتونه باشه. بعضی از استانها، یعنی در یه جمله بخوام بگم اینه که به دلیل اینکه رفتار مسئولان محلی استاندارد نیست تو کشور ما، یه استاندارد داریم که خیلی اهل حمایت سرمایه گذارا و شبانه روز دنبال کار سرمایه گذارانه، یه استاندارد داریم که اصلا با سرمایه گذارا خیلی رابطهش خوب نیست. استاندارد نیست این نه فقط استاندارد، بلکه فرماندار، مدیر کلهای مربوطه و اینا یک استاندارد نبودن. و دو اینکه بالاخره تو بعضی جاها فرهنگ مؤثره، فرهنگ با هم فرق میکنه و اینجور چیزا میتونه. البته این سوال شما در واقع شروع یه تحقیقه، ولی این فرضیات میشه راجع به اون تحقیق مطرح.
خیلی متشکر. اگر دوستدار محترم
آقای دکتر میجری
دوستدار بفرمایید.
اولا از آقای دکتر سریع تشکر میکنم، خیلی بنده استفاده کردم از موارد و مطالبی که فرمودن. خب گزارشم خودم قبلا خونده بودم، هم گزارش مادر رو هم تا پاییزش منتشر شده بود خودم هم دنبال میکردیم. توی پیشنهادات آقای دکتر سیاه به نظر من یه تأکیدی هست، حالا من میگم اگر برداشت من در واقع درست نیست خودشون حکومت کنن اصلاح بکنن. من برداشتم این شد که یه در واقع تمرکز و برجستگی تو پیشنهادات آقای دکتر سیاه وجود داره در ارتباط با صرف نظر بحث قانونی قضیه. این که مثلا دارم میگم اگر ما دادگاه پاسگاه نمیدونم اختلافات بین فرض و فرمایی سرمایه گذاران و امثال زارک رو اگر ما بخوام درست بکنیم یه حد زیادی رفع میشه. من میگم این درست، اما قبل از اون آقای دکتر من فکر میکنم نقش کلیدی رو دولت داره. چی جوری داره؟ یعنی یه بحث پیشینی حتی مطرح است. مثلا یه جاهایی به این نفر میگیم آقا تو رو چون هر کسی دوست داری خواهشن این اقدام رو نکن، چون اصلا این اقدامو که انجام میدی کمکی که به ما نمیکنی هیچی، کل مشکل ایجاد میکنه. من تو اون سیاست هایی که اونجا تو اسلاید اشاره کردم، ببین هر دولتی که عوض میشه خب نسبت مثلا بازار ارز، نسبت به تورم، هدفمندی یارانه ها، نسبت به قیمت گذاری، نمیدونم حامل های انرژی، نسبت به مسکن و موارد دیگه شروع میکنه به سیاست گذاری کردن. و این سیاست گذاری اولین چیزهاییست ما از اون دولت میبینیم. حالا چقدر این کاری که داره تو اون سیاست گذاری انجام میده کمک کننده به محیط سرمایه گذاری، چون دولت به عنوان یه فعال وارد بازی میشه آقای دکتر. یعنی من احساس میکنم که دولت یه جاهای خودش به عنوان یه فعال وارد بازی میشه و بعد شما درست میفرمایید یه جاهایی اصلا حاکمیت قانون رو هم قبول نداره، برنامه ای هم که مثلا یه برنامه 15 ساله 20 ساله باشد که بگیم این برنامه فارغ از اینکه مسئول ملکی است پیگیری بشه تا انتهام، که در واقع در کل خیلی بهش چی میگن اعتقادی وجود نداره. هر 4 سال یا هر 8 سال برنامه ها کلا دچار یه تغییرات اساسی میشه. خب شاید واقعا در نگاه اول تو مسئله محیط سرمایه گذاری اقدامی که دولت انجام میده، اقدامات صحیحی که باید انجام بده که هزینه مبادله رو نبره بالا، این اقدام باعث نشه که همین حقوق مالکیت معنوی رو خیلی جاها دولت نقض میکنه. قبل از این که اصلا دو تا سرمایه گذار بخوان با هم دیگه مثلا مشکل پیدا بکنن. مثلا فرض تو مثال شما هم در واقع بود که یه طرف دولت یه طرف مثلا فرض بفرمایید شخصه. به نظر من دست و پای دولت خیلی پهنه تو اقتصاد، دست و پای دولت خیلی در واقع ولنگوار یه جاهایی، این باید کوتاه‌تر بشه، جمع‌تر بشه. واقعا اون بحث مردمی کردن اقتصاد و بحثایی توی خدمت شما اصلاحات سیاسی کلی ابلاغی آقای معظم رهبری هست، اینا باید مقدم باشن برای حوزه‌هایی. حالا درست می‌فرمایید بحث‌های مقرراتی و بحث‌های قضایی هم، ولی من احساسم اینه، شاید هم برمیگرده به اینکه شما در مجلس مثلا تو جنبه‌های قانونی تأکیدی بیشتر داشتید، دولت ابتدا باید از خودش شروع کنه. اگه دولت از خودش شروع بکنه این انتظار وجود داره که بقیه مردم که پشت سرش هستن این کارو انجام بده، وگرنه خیلی شاید مثلا موفقیت در این زمینه‌ها حادث نشه. من به نظرم میسه شاید این نکته نسبت به توصیه‌هایی که شما فرمایش کردید بتونه یه مقدار فضا شفاف‌تر بکنه، یعنی دولت باید استارت از خودش بزنه. یه مثلا موضوعی که شما اشاره کردید در تو طرح‌های در نوبه 600 تا طرح اگر نصفش هم تبدیل به قانون بشود، آقای دکتر چه میزان در واقع از اینها واقعا برای کلیه کشور در واقع مسئله است و میتونه در واقع پیش برنده باشه؟ خب همه اینها میاد تلمبار میشه تو همین محیط سرمایه گذاری، این فضا را بد و بدتر میکنه. شما پیمایش کردید، در پیمایش ها خیلی از این پیمایش هایی که نتیجه هاش اومده بیرون وضعیت ادراک مثلا فعال اقتصادی شما بدتر از آن چیزی که آمار اقتصادی بود در آورده. این نشون میده تا چه اندازه خود آمارهای رسمی هم اگه بهش اتکا بکنیم نشون میده وضعیت بده، حالا اون که رفته بدتر هم شده. لذا دولت شاید در گام اول، حاکمیت و دولت باید یه جاهایی اول از خودش شروع بکنه، اول خودش رو اصلاح بکنه، ببیشه بحثه اقتصادی خودش رو و آثار تضاهمی داره برای فعالان اقتصاد. بس خواهی میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خیلی لطف فرمودید، دست رو در نکنید.
خیلی متشکر از اساتید محترم سخنران. من تقاضا میکنم آقای دکتر گرشاسی اگر نکته پایانی دارن بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر. اولا اینکه به نظر من نشست امروز میتونه با سایر عزیزان که توی این حوزه هستن ادامه پیدا بکنه. این به نظر من یه دیالوگ جدید هست که حالا هر کدوم از مطالعات دارن یه ابعادش رو روشن میکنن. مرکز پژوهشام زحمت کشیده اینها رو کمی کرده، خیلی نکته مثبت و روشن است. ما اینکه بخوایم فقط تو فضای بحث‌های داده‌های رسمی، بحث‌های داده‌هایی که به تو این بیزنس و مثال زالک در واقع اشاره میکنن بمانیم، واقعیت اینه که هیچ نتیجه پیشبرنده‌ای رو برای ما نخواهد داشت. کما اینکه ما در طول همین 10 سالی که در وزارت اقتصاد دارایی دفتر ایجاد کردیم رفتیم جلو و فلان، یک دهه اخیر از لحاظ سرمایه‌گذاری به جایی چیه نرسید. به نظر من اگر این مفاهیم شکل بگیره دست از سیاست گذاری که ما بایستی فراتر از بحث اون بیزنس انوایرمنت اینوستمنت کلایمت رو هم در واقع یا بیزنس کلایمت بریم سمت اینوستمنت کلایمت، این یه نکته مثبت و رو به جلو هست. مسئله بعدی این هست که ما این رو باید در هم ساختار سیاست گذاری و هم در ساز و کارهای سیاست گذاری و هم در نهادهای اجرایی به نوعی جاری و ساری بکنیم. امروز آقای دکتر سیام مواردی در ارتباط با بحث توصیحات داشتن که حالا فرمایش کردن که علاوه بر علمی باید به اون سطح برسن. حالا فرض رو بر این بذارید که رسیدن، از داخل این توصیه ها برای نهادهای مختلف، از شورای پول و اعتباری که داره رو بحثای غیره کلان اثر گذاره، از بحثای مربوط به همین ستاد تأثیری که من خدمت شما عرض کردم، در سطح استان ها طرفایی که داریم و مواردی از این قبیل، ما باید توصیه های مرتبط با بهبود فضای سرمایه گذاری رو برای اونها استخراج بکنیم. و سیاست گذار فقط به جایی که به سهولت مجوز دادن و ازم به حضور شما که مواردی به این چنین بپردازه، باید به این بپردازه که اگه سرمایه گذار قبلش ذهنیتش اینه که من اگه برم اینجا مالمو میبرم، آبرومو میبرن، اعتبارمو میبرن، اصلا اصولا نمیاد سراغ این که مجوز بگیره که ما حالا مجوز یک روزه بهش بدهیم یا 100 روزه. ببینید یه موضوعاتی وجود داره که اون موضوعات از جنس چیزی است که قابل شهود در واقع شاخصی نیست، این قابل درک در بین الاذهانی است. این موضوعات هست که خیلی اثرگذار هست. مثلا فرض بفرمایید من آماری که پیروز می‌دادن می‌گفتن حتی یک نفر نتونستیم جذب کنیم در سرمایه گذاری از طریق حالا اون طرحی که بود 25000 تا، خب شما حساب بکنید این سال مطرح میشه خب چرا همین اتفاق نیفتاد؟ خب این مسائل مسائلی است که سیاستگزار به نظرم بایستی تغییر پارادایم بده و این مفاهمه رو باید ایجاد بکنیم به نظر من در این حوزه. حالا امیدوارم که نشسته شما باید دکتر تو این حوزه کمی در واقع هم بیشتر باشه هم تخصصتر از این منظر که گذاشته فعالیت‌های خاص حتی حوزه های مختلف هم به نظرم تفکیکی بحث بکنید، اینا میتونه خیلی کمک کننده باشه. ولی به نظرم برای نقطه شروع نقطه بسیار خوب دست.
خیلی متشکر. خب جناب آقای دکتر سیاد شما نکات پایانی است هم بفرمایید.
اولا خیلی تشکر میکنم از دعوت، از فرمایشات شما آقای دکتر کشاسکی و حوصله حضار محترم. و ثانیاً این که فکر میکنم در جمهوری اسلامی یک نقطه ای که شاید مقبول ترین نقطه ای که خیلی خیلی حکومت ازش غفلت کرده این موضوع امنیت فرهنگی. همچنان که در وسط عرضم اشاره کردم، حکومت فکر میکنه چون دادگاه پاسگاه داره مردم جان و مال حداقل مالشون امنه، در حالی که نیست. نشون به اون نشونی که بانک ها و شهرداری ها واسه وصول مطالباتشون دارن شهرها رو استفاده میکنن، بخش خصوصی نمیتونه شهرها رو، یعنی بخش خصوصی کوچیک که اصلا نمیتونه، بزرگاش شاید بتونن. اولین تکلیف حکومت اینی که جان و مال مردم رو حفظ کنه. این در جمهوری اسلامی غفلت داره میشه. حالا جان یه ماجراست که ایشالا دادها درست میشه، به جان مردم تجاوز شد زودتر قاتل و کسی که بسن چراغو میزن این رو بگیرن مجازات کنه، اما مال داره تجاوز میشه و نه فقط اشخاص مال اشخاص رو تجاوز میکنن بعد آب از آب تکونه میخوره، حکومت داره مال اشخاص رو تجاوز میکنه. ما حکومت داریم که سابقه 42 سال پیش مصادره داشته، حالا مصادره خوب بوده بعد بوده یه حرفی، اما الان که سیاست کلی سرمایه گذاری داریم، برادرمون توضیح دادن آقای دکتر، این همه رهبری دارن 10 سال دارن میگن اقتصاد تولید سرمایه گذاری، الان دیگه نباید حکومت بره تجاوز کنه به مال افراد. در سال 99 زشت‌ترین تجاوز به مال افراد و جمهوری اسلامی انجام داد و کسی هم جرئت نکرد صدا کنه، چون ظاهرا نهادهای نظامی پشت اون کار بودن، غلط کرده نهادهای نظامی میره مال مردم تجاوز میکنه. ما نباید ساکت باشیم، نباید بترسیم. دانشگاه ما نباید، کجا بود دانشگاه وقتی که رفتن از مقام پس گرفتن، قراردادشو باطل کردن و بیچاره بهترین کارآفرین کشور اون همه تهمت بهش زدن، کجا کدوم دادگاه ثابت شده بود اون تهمت هایی که به آقای رئیس شیرین عسل آقای جائل زدن؟ تو تلویزیون میدادن بهش گفتن مفسد اقتصادی خواهی، کجای کدوم کشور سالمی همچین بلایی سر فعال اقتصادش میخواد میاره؟ طبیعیه این جائل بیچاره از کشور فرار کنه و جائل های دیگه نیان توی کشور سرمایه گذاری کنن. خلاصه این که حکومت خیلی غافل از موضوع امنیت سرمایه گذاری و خیلی به قول آقای دکتر دست و پاش درازه و هر جا بخواد مال مردم رو تجاوز میکنه. مال مردم تجاوز میکنه به این معنی نیستش که با تفنگ بره تصاحب بکنه، به این معنیه که وعده میده عمل نمیکنه. وعده میده اول مثلا وعده میده این کار رو بکنه، وام میدم ولی وامه در کار نیست. وعده میده که اینجا رو منطقه آزاد میکنن، نیست. حالا نمیگم منطقه آزاد خوبه، بعدش نمیگم، اما وعده میدی عمل کن، یا اگه نمیتونی وعده نده، یا از همه بدتر قرارداد میبنده و به قراردادش عمل نمیکنه. چقدر تولید کننده های برق ما از دولت طلب کارن، کشاورزای ما طلب کارن، خب قرارداد بسی به قرارداد عمل کن دیگه. وقتی تو عمل نمیکنی هم قصه کشاورز چیزی ملک خراسانی و اینا دیگه، مردم دیگه چجوری دیگه به هم اعتماد کنن؟ اعتماد خیلی پایین اومده، ناشی از همچنان که آقای دکترم اشاره کردن، ناشی از رفتار بد حکومت. باید تلاش کنیم که انشالله توجه مسئولان کشور به موضوع جلب کنیم تا انشالله امنیت سرمایه‌گذاری هرچی بیشتر بره بالا.
خیلی متشکر از آقای سیاه. من فکر کنم ما هدف اصلی که داشتی این استش که توجه سیاستگزاران و دستاندرکاران رو به موضوع محیط سرمایه‌گذاری جلب کنیم. در کشور ما برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی تاکید بسیار زیادی روی فضای کسب و کار میشه که خوبه، اما قبل از اون باید توجه بشه به محیط سرمایه گذاری که فکر میکنم در این جلسه که اساتید محترم مطالب و تحقیقاتشون ارائه کردن این توجه جلب شد که محیط سرمایه‌گذاری بسیار اهمیت داره. مجددا تشکر میکنم از سخنرانان محترم و حضار گرامی و در این دو ساعتی که دقیقاً الان 5:30 هست، دو ساعتی که قرار بود ما در جلسه در خدمت اساتید محترم باشیم و حضار گرامی، این موضوع به خوبی بررسی شد. در اینجا از همه حضار محترم خداحافظی میکنم و شما را به خدای بزرگ میکنم. خدا نگهداری شما. خداحافظ شما.